آقا این انتخابات آمریکا چی میشه؟ ترامپ میاد به نظرتون؟
معلوم نیست.
چه اهمیتی داره ترامپ؟
همش اهمیتی داره
تو زندگی داره. کی
حیات و مماتمون به اینه، مثلا مماتمون
مماتت قربون. من نمیدونم، من واقعا اصلا اطلاعاتی ندارم.
ببین به هر حال الان داره
بایدن نمیره، میمیره
نمیره که به هر حال به دور بعدی شاید نرسه.
اصلا بایدن گفته شرکت نمیکنه،
شرکت نمیکنه، به جاش همون خانم معاونش
کامیلا هریس میاد. ولی به هر حال ماها
کامیلا هریسیه، کی میدونه.
پایتون، پایتون پیشگوی مشکل پسندان.
سلام، من پژمان هستم.
سلام، من سیاوش سفاریان پور.
محمد رضا ماندنی به هاگیر واگیر جدید خوش اومدین.
جدید یعنی چی؟
جدیدترین هاگیر واگیر دیگه الان.
آه یعنی جدیدترین هاگیر واگیر. خب بعدن یه نفر 10 تا اپیزود دیگه بیادش اینو گوش کنه چی میشه؟
خب در این لحظه جدید بوده.
آه.
به اولین هاگیر واگیر
بعد 13 به در 1402
یک اردیبهشت.
حالا ممکنه یکم نباشه دیگه.
فیت یک اردیبهشت.
الان یک اردیبهشت دی؟
الان یک اردیبهشت پخش شده. یعنی آدما باید
از لحظه یک اردیبهشت در بهشتی ترین ماه سال به جز بهمن.
یا آهنگ اردیبهشتی بذارم براتون؟
مگه داری؟
بله.
هان به یاد دار آن روشن شب اردیبهشت، آن شب که خنده باب شد و آب شد در سرشت. دل شوریده به شود و به شد، نیک پاها پریشان شد و اصاب ها له شد. آن می که رسید از جنت آبادم کرد، آن نغمه ها که شادم کرد، آن جمع شیرین که فرهادم مفتون. سرمست آفان شب اردی بهشت یا
پس اردیبهشت هم شروع شد.
بله.
چه اردی؟
کشکی 1/12 سال تموم شد.
1/12 سال. و البته بگیم که تازه به جای خوبش رسیدیم دیگه. این اردیبهشت واقعا بی‌نظیره. مردای اردیبهشتی وا.
شما
از تو از کجا میدونی؟
همیشه تعریفشون رو میکنن تو سر ما میزنن دیماهی ها، میگن که دیماهی اردیبهشتی میبودی.
نه
نه،
من تو اون از هیچ کس نشنیدم اینو. راجع به ماه اردیبهشت دلت بخواد شنیدم.
من با اردیبهشتی زیادی دوستم، اتفاقا خیلی هم دوستیمون خوبه با پسراش.
من دوست اردیبهشتی دارم، عباس دوست خیلی خوبم، اونم اردیبهشتی.
بچه های صمیمی ان معمولا، زود جوشن.
ولی واقعا یعنی هوادار خیلی دارن تو جامعه.
این چیزایی که میگید و
عاشق پیشه تو
رو هستید، اعتقادم داری
دوست من
ماه فلان اینجوری، ماه فلان متولد.
اعتقاد که نه، علی باحال دیگه.
من فقط بهمنش قبول دارم.
تا الان با هیچ خانم اردیبهشتی دوست بودین؟ به معنی یه مقدار دوستی نزدیک؟
من نه، اصلا یادم نمیادش که بگردم
با
گیر
هیچ خانمی تا حالا دوست نبوده. نه. از فارغ از ماهش.
نه واقعا فارغ از ماهش و غیر ماهش و اینا، ولی واقعا اردیبهشتی یادم نمیاد.
آره منم همینطور.
ولی من چند تا دوست اردیبهشت، یعنی چند باری پیش اومده با آدمای دوست باشن.
چه جوریه؟ آیا مشترکن؟ یعنی وجوه مشترکی دارن؟
دیگه یه چیزایی احتمالاً
الان اگر که مثلا بپرسی آخه مثلا خردادی هم همون وجوه دارن. آره یعنی آه. به عبارتی ماندنی دنبال یه وجوهیه که اونا رو تو آدمای مختلف پیدا کرده.
ولی مثلا دوستی خوبی بوده معمولاً. به نظرم آخرش همیشه یه ذره مغرور بودن، یعنی مثلا توی یه غروری تموم شده دوستیامون.
آره.
اینجوری شده تو ایگو. بعد منم خودم دیماهی دیگه، شما که خودت هستین دیگه. آره
ولی خب واقعا کسی که متولد چنین ماه زیبا و باشکوه
حق داره،
اینا حق داره که یه ذره مغرور. من همیشه میگم که اردیبهش اون موقعی که به خصوص سفر خیلی زیاد میرفتیم، گفتم اردیبهش باید 2-3 ماه میشد، یه خورده باید کشش میدادن این
دوست داری.
ولی اردیبهش تو میگی، منم موافقم. سبزی اردیبهش تو دیدی؟
ولی آبانو دوست داری؟
نه اصلا اردیبهش یعنی که پاشو بریم سفر، یعنی بهترین زمان برای سفره.
باز تو از کوچه ما گذشتی، باز کمی دور این خانه گشتی، تا هوا ناگهان تازه تر شد. یا از قدم های تو با خبر شد من که سر خورده و
شما اون یه هوروسکوپی داشت توی پی ام سی پخش میکرد از این طالبینی
یه خانومی هم با خیلی عشوه ملایمی
بود جی ام تی وی بود
پی ام سی بود اون زمانی که پی ام سی تازه خیلی
اردیبهشت شما به زودی نیاز به درد دل با دوستی رازدار را پیدا می کنید. اگر تحمل برنامه های یک نواخت را ندارید، تغییراتی سازنده و خلاق ایجاد کنید. به کندوکاوی عمیق دست بزنید.
با شخصی دیدار خواهید کرد. از دیدار او منفعت مالی...
چه چیز بچه 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 نه نه هیچی کنسله کنسله. ولی من گوش می دادم.
جدی؟
آره آدم فکر می کنه. ببین ما انسان ها به نظرم اینجوری هستیم که چون نسبت به آینده نگرانیم و یه جورایی هم میدونیم که نه به قول یکی از دوستان زندگی شورتکات که نداره
میان بر شورت
نداره نه زندگی شورت داره حتی شلوارک هم
تو یا خدا دیگه
تو که شلوارک الان پوشیدی
من شلوارک پام بله همین الان با شلوار با تیشرت فسفوری
سبز فسفوری
بچه انگار که رومو هایلایت کشیدن یه جمله‌ای بودم توی کتاب
گذاشتن که ماندنی بشه هایلایتش کردن
و شلوارک آبی و فسفوری حالا عکسشو میذارم بعد دوست داریم در روی آینده بدونیم بعد خب مثلا همین طالبینی و اینا یه جور حس اینو بهمون میده دیگه
آره طالبینی این حسو میده و بعد فانتزی هم داره چون یه جور خیال پردازی هم هست حد زدن راجب آینده نیاز به اطلاعات اکنون زیاد داره یعنی فرق
روش
کردن...
قدیمیه الان دیگه از یه روشای جدیدتر استفاده میکنن
پایتون آینده را در دست بگیرید
این چیه هی پخش میکنی این وسط پادکست
چیه؟
بگم
تمام مملکت رو تا 4 سال آینده رو پایتون میتونه
بگم برای اونهایی که 10 سال دیگه در واقع این اپیزود رو احتمالا گوش میکنه
تو اومدی یا قبلا میگفتی 100 سال دیگه
نه 10 سال دیگه این دیگه انقدر در واقع دارکه که باید همین الان تکلیفش پرونده ببندیم بذاریم کنار آقا یه جلسه گذاشته بودن رئیس جمهور با در واقع نخبگان کشور
یک درصدی دانشمندان یک درصدی جهان
خب حالا این یکی یک درصد چیزی محاسبه شده به کنار آقایی که در واقع تو این جلسه بوده که ظاهرا استاد تمام یا اونی که بهش میگن پروفسور نه مقام پروفسور یا استاد تمامی هم داشتن داشت ادوایز یا پیشنهاد میداد به آقای رئیس جمهور
خیلی مشفقانه بود
خیلی مشفقانه و خیلی جدی و هیجان انگیز که
پیشنهاد من با یک نرم افزار جهانی تحت عنوان پایتون کارهای مختلفی انجام میده در حوزه پزشکی متحول میکنه 4 سال آینده رو پیش بینی میکنه که چه سرطانی در واقع طرف داره ما در حوزه سیاست چنین مشکلی داریم آقای رئیس جمهور چرا چون آینده ای که باید پیش بینی کنیم رو نداریم چه اتفاقی در کشورهای آینده منطقه خواهد بود نداریم ولی با شبکه‌های جهانی پایتون میتونیم
بله
حاج ابراهیم هم داشت یادداشت برمی‌داشت
حالا خدا وکیلی مثلا اینجا مثلا
بعد از
آره بعد از سر صدایی که به پا شده شو کلی حاشیه داشتش که آقا پایتون یه زبان برنامه‌نویسی استاد عزیز و خلاصه گاف بزرگی بود برای یه استاد دانشگاه
که نمیدونن چیه ها یه مقدار اینو توضیح بدیم
بگیم که پایتون در واقع یک زبان برنامه‌نویسیه که البته احتمالاً خیلی‌ها در آینده میدونن بهتر از اینکه یعنی احتمالاً هنوز شاید زبانام عوض شده باشه ارتقا پیدا کرده باشه ولی برای برنامه‌نویسی بوده آقای استاد میگه که با یه هوش مصنوعی به نام پایتون اگر اشتباه نکنم
داره پایتون رو در واقع شبیه هوش مصنوعی فرض می‌کنه در حالی که
میگه پایتونه که میتونه تا 4 سال آینده بگه که سرطان کسی که سرطان گرفته فلان در
ما استفاده نمی کنیم از پایتون در راستای سیاست خارجی
شما اگر از پایتون در سیاست استفاده کنی میفهمی 4 سال آینده کشور چجوریه
حتی کرونا هم میگه که میشه پیش بینی کردش
نقل به مضمون داریم میکنیم میشه دیدن دوستان
حالا خیلی ها دلخور نشن که وقت ممکنه که جزئیاتش رو اشتباه بگیم ولی مسئله سر اینه که خیلی ها مثلا گفتن که ببین رئیس جمهور هم داشتش یادداشت برمی داشت خب بنده خدا چیکار کنه بالاخره یه سری مشاورین
اینو بندازیم بیرون
اینجوری نگو دیگه یعنی چیکار کنه خب این نشون میده که رئیس جمهورمون هم
نمیدونه
رئیس جمهور از کجا به زبان پایتون بشناسه
زبان پایتون رو نمیشناسه ولی باید اصلا وقتی بالا سرش میزنن که نمیدونم چی یک درصدی جهان باید بگه آقا این آشغال چیه نوشتید اینجا این دیگه
خب آدم باید بگه
دیگه وزیر علوم اونجا نشسته رئیس دانشگاه آزاد نشسته فلان نشسته
من خودمو میگم و سریع تمومش کنیم من معتقدم که رئیس جمهور که جای خود داره که اون باید اتفاقا حتما اینو بدونه ولی آدمهای عادی هم باید بتونن بفهمن که آقا چیزی که توی رسانه نوشته چقدر چرند توشه یعنی از روی حتی منطق اون نوشته باید بفهم. آقا وقتی یه جایی برمیگرده میگن 1% دانشمندان برتر جهان، یعنی این دروغه.
بعد مبناش چیه این 1% شدنه؟
گویا تولید مقاله بیشتر در
تولید مقاله. تولید شما چیکار میکنید؟ تولید مقاله داری.
حالا البته تولید مقاله ای هم
قبلا تولید تیشرت داشتی.
حالا اونایی که تو فضای آکادمیک هستن میدونن که تولید مقاله کردن و نمیدونم ایندکس کردن و اینها توی فهرست آوردن.
آره، اینا خیلیشون حتی روش داره.
نه تنها روش داره، بلکه یه جور در واقع چیزام داره، یه جور
هک داره.
نه نمیخوام اون واژه‌شو به کار ببرم. واژه مؤدبانه‌اش بیگاریه که در واقع استاد از دانشجو میخواد که مقاله رو که مینویسه مثلا برای پایان نامش اسم استاد رو بزنه روی، یعنی مقدم بر به عنوان نویسنده در واقع مؤلف در واقع اون پایان نامه یا اون مقاله علمی. اسم دانشجو عموما میاد مثلا در ذیلش قرار میگیره، عموما که نه، اغلب اوقات. یعنی خود فضای دانشگاهی و فضای آکادمیک ما دلش میخواد که در واقع یک چیزی که مال یک کسی دیگه هستش رو به خودش نسبت بده.
تقلبیه.
بعد در واقع حالا این در واقع واژه تقلبی چه واژه جالبیه ها.
آخه خیلی تقلبی این کار. بعد همه، یعنی این سیستماتیکه.
الان خیلی رایجه.
یه زمانی برای خیلی... ارتقای شغلی اینکه شما استاد دانشگاهی از یه مرتبه به مرتبه دیگه برسید به استاد تمامی، بعد تعداد مقاله داشته باشید، به چیز معیار مختلف.
آره، از جمله
مقالاتی که
حتی یه زمانی اینا برای دریافت پول وام مثلا یه دونه مقاله 5 میلیون تومان ارزش
خب داره. البته که الان برای دکتری و اینا به هر حال یه پولی میگیرن.
اینا قیمت داره دیگه. یعنی اینا اصلا کار بود. حالا بمونه،
حالا واسه همین
من خاطراتی از این قصه دارم.
میگن مثلا چیچیش از انیشتین بیشتره. اینه
حالا چیچیشو که
چیچی انیشتین رو که البته ندیدین،
ولی خود انیشتین هم همچین چیچی نداشته.
شما کجا میدونین
تاریخ گذاشتن برای این کارا؟
نه، مگه تو تاریخ راجع به چیچی انیشتین نوشتن؟
اونم یهودی بوده دیگه، مثل ما ختنه داشته کاملا. میتونه چیز برای
منظورتون مغزش نبود؟
آها، چرا
اصلا وارد این واژه ختنه دیگه به کار نبرین. برای من فوبیا دارم، مگه نمیدونی؟
آخه ما برامون فانه،
هنوز پایان کار نگرفتن ایشون. واسه همین نمیتونم خرید و فروش کنم.
قضیه لاس وگاس حاکم هست. بله. چرا الان گفتی؟
آخه شما چیز کردی، شما ضبط کردی، ضبط کردی. ملت میتونن دوباره ریکورد کنن، یه چیز میتونن دوباره پلی کنن.
برنگردین دیگه.
خب من الان
یه پلیش میتونم فقط یه دکمه سو.
یه سوال. مسئله اینه که الان این آقا از انیشتین چیش پس بیشتره اگر چیزش بیشتر نیست؟
معیاره در واقع همون تعداد تولید مقاله‌ای که داشته و ارجاعاتی که به مقالاتش شده و اینا، میگن که نزدیک یا بیشتر یا همچین چیزایی میگن.
آقا انیشتین یه دونه مقاله نوشت، فلسفه و تاریخ و علم و همه رو زیر و رو کرد.
حالا ولی خیلی بر من جالبه که تو اون جمع به قول شما، حالا من میپذیرم که رئیس جمهور در کل باید آدم سیاسی باشه توی هر ساختار، یعنی باید سیاست رو بشناسه. حالا بماند که در این مورد
کاش زیاده.
من ترجیح میدم که بگیم که نه، رئیس جمهور باید این جمله رو فقط بشناسه، چون بحث سیاست رو بشناسه بریم دیگه
خیلی داستان میشه. ولی کاش حداقل مثلا رئیس جمهور بگه چطور این چیزی که شما گفتی چیه دقیقا، بگو من یه ذره بیشتر آشناشم. ولی جالب ترش اینه که اون 1%ای دیگه هم هیچ کدوم بلند نمیشن بگن آقا این پادشاه لخته. البته منظور پادشاه
لباس نداره، تنش نیست، یعنی اون داستان و حکایت.
هانس کریستیان اندرسون میخواین تعریف کنم براتون یه دونه پینوکیوی؟ یه پینوکیوی دارم براتون.
نه دیگه میشنوام بدون.
نه پینوکیو دیگه، نه
بعد اینکه هیچ کسی چی نمیگه، یعنی احتماله که من میدم اینه که تمام اون آدما واقعا فیکن.
حالا نمیشه با این اطمینان گفت، یا شاید درست گوش نمی‌کنه. سیاوش یه چیزی
راجع بهش نوشت که شبکه نباید اینو نشون میداد.
تلویزیون نباید نشون میداد.
چقدر بعد جاج شدی.
اشکالی نداره. واقعا آخه مثلا اینه که هر کسی باید کار خودش رو درست انجام بده دیگه. یعنی تلویزیون هم نباید اون رو پخشش میکرد. جدا از این که مثلا این حرف نباید توسط اون آدم زده میشد، گفته میشد. آبروم آدم هر حال الان رفته. یعنی من نمیدونم مثلا شب چه جوری خونه میره. احتمالاً مثلا تو محفل خودش میگه آقا ما خواستیم یه جور موضوع رو ساده کنیم که رئیس جمهور
هم این بوده. آره حتما. هیچ جایی حرفی نزده استاد پروفسور؟
فکر نمیکنم. پروفسور تا جایی که من علامه
در.
البته که الان اینقدر کوران خبرها زیاده و هی خبرها میان روی خبر قبلی ها رو با سرعت میگیرن که به نظرم روش معقولی به خرج داده بوده. نمیدونم
هیچ چی نگفت. مثلا اتفاقا داشتیم الان تو کافه صحبت میکردیم، خبر خودکشی آقای پور احمدم.
بله.
اونم خیلی سریع
آره. اومد بالا.
اون یه پیک خیلی سریع داشت و به اوج رسید، بعدم به همون سرعت محو شد رفت.
بله خب یه یاداوری داشت که خوب شد
ما حرف هر کیو میزنیم بله سرش میاد.
آره قصه مجید هم پخش کردیم دیگه.
آره من یه شوخی کردم با سیاوش ولی جرئت ندارم راستش تو اگیر بگیر. یعنی یه جایی گفتم میخوام این شوخی بکنم با مرگ آقای پوراحمد. خیلی فیدبک منفی همین گرفتم. نه یه شوخی دیگه بود. هر چند که من اعتقاد دارم که باید بشه شوخی کرد.
یعنی شوخی واقعا
ولی توهین
کارکردش همین.
نه الان نمی آخه الان زمانش گذشت. گل ماجرا نیست ولی یه زمانی خوبه که درباره این که یه آدمی به هر حال خودخواسته بخواد. یه بار درباره خودکشی حرف زدیم یه جورایی
بله.
ولی شاید یه بهانه‌ای بشه حالا یه بار دیگه دربارهش صحبت بکنیم.
ولی برای من خیلی نکته جالبش این بود که مثلا انجمن کارگردانان اومد یه بیانیه داد که این اعتراض بود، این افسردگی نبود.
اینقدر سریع مثلا برای خودشون نظر دادن.
ولی درباره موضوعی که موضوع بسیار تخصصیه و بعد یه مسئله‌ای که راجع به خودکشی وجود داره اینه که انقدر وجوه متفاوتی داره که حتی نمیشه گفت یه پترن تکراری از نظر روانشناسی، از نظر روانپزشکی اصلا معلومه. بعد گفتم مثلا ممکنه که کشته شده باشه، یعنی کشتنشون بعد آوردن در واقع اونجا قرار گذاشتن. این یعنی که نشناختن در واقع پدیده خودکشی دیگه که خودکشی اتفاقا یه عین نمیدونم چه جوری میشه گفت، عین قطره سیاهی که توی یه ظرفی ممکنه بیفته نابهنگام با اشکالی متنوع و متفاوت.
خیلی هایکوی بود
قطره سیاه و اینا. آره. من حالا یه موزل دیگه رو همیشه میبینم من جمله توی این به عبارتی بیانیه‌ای که داده شد، یه جور شیفتگی عجیبی انگار همه ماها به ادبیات داریم. میدونید یعنی مثلا یه نفری که برای ما عزیز مهمه نابهنگام خودکشی میکنه، خیلی عجیب ما شوک میشیم. بعد بیانیه‌ای که میخوایم بدیم واقعا انگاری که داریم یه متن ادبی مینویسیم. اینی که آقای پوراحمد این سالها مورد بیمهری مثل خیلی های دیگه قرار گرفته از طرف سیاست مدارا و
حتی جامعه هنری خودشون،
حتی جامعه هنری اینا جای خود،
هرچند که واقعا فیلم های بد ساخت دیگه سالهای
اخیر. دقیقاً یعنی میخوام بگم که اصلا یه فرایند و یه زندگی معموله دیگه که برای هر هنرمندی شاید پیش بیاد، کم و بیش اینجا یه ذره بیشتر به خاطر حالا مثلا نظرات سیاسی و اجتماعیشون اینها هم یه ذره جدی‌تر. ولی اون متنو که میخونی واقعا اون اسمو عوض کنید، هر کسی دیگه ای رو بگذارید، حتی اگر که خودکشی نکرده بود باز اون متن میتونست کار بکنه. یعنی مثلا کسی که سکوت میکنه و مثلا دیگه میگه آقا من فیلم نمیسازم، یه متن همون متنو میشد برای اونم خودکشی هنری که انجام داد، نمیدونم این جفای روزگار، آقا بیخیال دیگه، مثلا یه نفری آقا خودکشی کرده جونشو از دست داده، شما یا در مقام روانشناس میتونی اینو تحلیل کنی یه نظر میدی یا نمیتونی
تحلیل بکنی که نه یه هشداری رو به جامعه بدی
یا به جامعه میدی.
حتی یعنی به نظر من مرتبه‌ای نیست که این موضوع رو بیایم واکاوی بکنیم به قصد اینکه ببینیم چرا آقای پوراحمد خودکشی کرده، بلکه در واقع دلایلش رو ارزیابی میکنیم برای پیشگیری از این اتفاق برای دیگران.
دقیقاً
که اونم باید مطالعه بشه، اونم باید یه آدم متخصصی روش کار کنه. منم با شما موافقم که این میل به شاعرانگی یا ادبی بودن توی جاهایی واقعا دیگه ما ایرانی یا حداقل اون مقداری که من جهانو میشناسم افراط کاریم توش.
بله.
یعنی حتی مثلا این کارا رو یهو تو ادبیات سیاسی هم میکنیم. مثلا همین مثلا جمله هایی که حتی رئیس جمهورامون میرن توی سازمان ملل میگن، یه جوری اینجوریه که چی دارین میگین، اصلا اینا رو چه جوری دارن این آدمو گوش میدن، چه جوری داره اینا ترجمه میشه.
آره من ناراحت ادبیات ترجمه همزمانی هم که اینا رو میخواد ترجمه کنه یه وسطش میگه ها چی گفت،
مثلا کرامت انسانی در سایه ای از نمیدونم
در ساحت آره. روزگار افتومی آقا بی خیالی
آره. اصلا انگار حرفای سیاسی نمیتونیم بزنیم. حالا باز دوباره برگشتیم به اون سیاست که انگار هر کاری ادبیات خودشو داره، اینجا حماسه سرایی کردن دیگه.
آره ولی من فکر کنم مثلا خب به بعضی میاد به بعضی نمیاد. ببینید مثلا اینکه ما میخوایم یه الگوی جدیدی رو به جهان ارائه بدیم، این خب یه حرفیه که باید ببینیم داره کی میگه. مثلا آقای خاتمی مثلا اومد گفتگوی تمدن‌ها رو مطرح کرد، انگار که یه پکیج آماده‌ای بود، یعنی همه چیزش به هم دیگه نسبتی داشت. ولی وقتی که شما میخواین یه الگوی دیگه ای رو مثلا احمدی نژاد میادش اینو بخواد ارائه بده، یه دفعه تبدیل میشه به اینکه شما میگین که این داره جدی میگه، راست میگه.
این شوخیه، این چی میگه؟
حالا اینطوری که حالا با این غلظت که نه
بود اونجوری نگو،
منو کشتی.
محمود بگو بذاریم بچه یه ذره دیگه بگی،
ماندنی رو یه ذره آرومش کنیم. حالا این روزا
وای اینجوری میگه دوست دارم یه بار دیگه بگو مدیریت دنیا اون تیکش رو بگو، تیکه مدیریت جوانی رو بگو، من واقعا پاره میشم.
کجاست خبری ازش نیست،
جق جقی سیاسی فعلا تو
در سکوت
سکوتش گفتن تمام حرفا ساخه.
تمام حرفا تو رو از تپش قلبه
وسط حرف جدی ماندنی باز از این موزیکا گذاشتی، من دیگه به حالت قبلی خودم میخوام برگردم.
یعنی چی حالت قبلی تو؟
میخوام این پادکست در واقع تبدیل بشه به یه الگو برای
پادکست. تو آینده این پادکست رو چی میبینی؟
من که نمیدونم، بعد میدونی که از کی بپرسین.
آینده خود رو پایتونی کنید.
پایتون
تاله ازش پرسیدی؟
جان
از پایتون وقت... جان پرسیدی؟
هنوز نتستم تو چشاش نگاه کنم. بارها رفتم بپرسم ولی زبونم بند اومد.
آخه هر بار خواستم بگم که دوستت دارم، زبونم بند اومد، بریده شده افکارم. اگه باز تو از من اعتراف میخوای ناچارم، حالا با این آهنگ میگم که دوستت دارم، حالا با این آهنگ میگم که دوستت دارم.
رفتی از پایتون اینو بپرسی؟ پایتون نگفت تو چیشم نگاه کن؟
مگه دست داره؟
وقتی پا داره قوت من دست
پایتونه دیگه.
اگه بارون بشه، بارون بیامون بشه، دل سر پنا کن و دستتو بذار تو دستم، تو چیشم نگاه کن و دستتو بذار تو دستم، اما رو سیاه کن و دستتو بذار تو دستم.
استاد میدونسته ها، استاد حسن شمعی زاده،
استاد خودش یه پا پایتونه.
حتی استاد تخصصش در خروس و اینا بوده و قوقولی قوقو و اینا حرفا هم داره. من دیگه ایشون دیگه ظاهرن بگم از این به بعد اگه قرار باشه که شما از این آهنگا پخش بکنید، منم شعرهای خودم رو میخونم. بالاخره من یه خورده
هوشی سر سوزن.
روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خرده هوشی سر سوزن ذوقی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است.
یه ماجره بامزه براتون بگم که ما
شما توی... همه حرفات بامزه است، بفرما.
بذار اساس ناامنی
شلوارکی که پوشیدی حق داری ناامنی
فسفوری
میرفتیم هزار مشال.
پردین تو حرف
ما
واقعا چیز جدیدیه تو این پادکست. قافلگیر شده.
من حرف نمیزنم.
می‌خواستم یه چیزی بگم. تو این پادکست حداقل من هر بار از یه چیزی گفتم خوشم نمیاد، یکی دو اپیزود بعدش یه شرایطی پیش اومده که نه تنها
دوچارش شدی،
اصلا دوچار شدم که رفتم تا دی ان ای توش، منظورم تا گردن. شما سی عصبانی هست نهای دکتر. من میرم یه روز دیگه میام.
دوستان اینجا نمیبینن که وقتی تو میگی تا حرکت و اینا چجوری
گردن
تا گردن رفتی
من گفتم از مافیا خوشم نمیاد، رفتیم مافیا بازی کردیم، داشتم پخش کردیم و چقدرم خوب شد و بردم و برنده جام مافیا. چیو
بپرسن یوتیوب ما رو دنبال میکنید شما؟ واقعا
من دنبال
میکنم. شنونده ما هستین، این همه هی به ما میگید که نمیدونم خیلی باحالین، نمیدونم توی خیابون داشتیم میخندیدیم بهمون به چه چیز دیگه دیوونه نگاهمون کردن.
برید یوتیوبمون رو نگاه کنید دیگه،
برید یوتیوبمون رو سابسکرایب بکنید، یعنی اونجا مشترک بشین، چون نگاه کردن شما خیلی خوبه، ولی اگه زحمت کشیدین رفتین قربونتون برم ان شاء الله.
ولی اینا تنبون نمیشه.
تنبون نمیشه.
تنبون چیه؟
اون ضرب المثل است.
من گفتم آقای دکتر عصبانی
هستی. نه میگن آخه اینا برای فلانی تنبون نمیشه. من حالا نمیگم دیگه. میگفتیم ما اینجا شما یه چیزی
ببینید ویدیوامون رو دیگه. خلاصه
سابسکرایب کنید و ببینید. خب
یه بارم به شما گفتم تو همون اپیزود یکی مونده به آخر، یعنی
تو نوروز
قبل از نوروز.
بله.
گفتم که من از سفر خوشم نمیاد، یه شرایطی
آره، یه عد و اصولایی داره
که قراره سفر با هم بریم.
بریم اردو.
بریم اردو دو دو. اما داستانش اینه که اسپانسر این اپیزودمون،
آها
الان بگم چه جوری، یعنی بعد از عدد سر نمیاد دیگه، از آخر باید بگم.
یه بار دیگه، یه بار دیگه.
یعنی که ما قراره به زودی تا پایان تابستون، چون که گوش شیطون کرد، یه سفر با هم بریم.
به به کجا
فکر کنم؟ با ماندنی بریم سفر.
اگه گفتی
آقا من هتل 5 ستاره فلان بیسار نمیام.
هتل 5 نفره که من اصلا با شما
نفره من حاضر نیستم. ولی 5 ستاره ماندنی از این ادا و اصولا میخواد
بهشت. اصلا فصل سفر اگرم یه جایی میخوایم بریم، بعد بریم کجا؟ رشت، گیلان. گیلان جان
گیلانو موافق.
آخه یادتونه سیاوش گفت اسم بچه‌ام میخوام بذارم گیلان. الان داریم
یه نفر کامنت داده بود برای شما مشخصه نوشته بود آقای سفاریان پور شما که اسم بچه‌تو میخوای بذاری گیلان و لایجان بعد میری به اسم ترکی که میذارن چنار و رودخونه و چشمه میخندی.
فکر کنم خیلی فرق داره اینا. نخندیدم سوال کردم کی اسم بچه‌شو میذاره چنار که فهمیدم که در ترکیه خیلی
خیلی آخه
مرا بیجار بنه بو زحمت بکشی میچلچرانه امشوشی میخونه ور شیرینی خورانه دلوت منم شوخوت منم آفتاب حسنگینه چگیت منم.
خب من اینجا ما بریم
قراره
سفر.
که با هم یه سفر بریم به یه اقامتگاه بومگردی باحال
که اسپانسرمونه
که اسپانسر این اپیزودمونه.
آها.
اسم این اقامتگاه هست گیلمار.
گیلمار در واقع بزرگترین اقامتگاه بومگردی گیلان هم هست، یعنی میتونید به عنوان نمیشه گفت یه شهرک بلکه یه جایی انگار یه جزیره وسط این سبزی بیکران گیلان.
جاش هم بگیم بین رشت و فومن هستش. بله. یه مسیر بسیار زیبایی بین رشت و فومن هستش. بله. آدرس مشخص تر بخوام بگم رشت به فومن بعد از پلیس را دور برگردون دوم خیابون کوزه‌گرا.
بعد از پلیس را باعث میشه یه سری بطری ها رو آدمو یه کاش یه بار حوصله به وقت و یادمون بمونه یه ماجره خیلی بامزه بگم از دوستای من که به آقا پلیس گفت آقا پلیس یعنی چی میتونه باشه. آره براتون میگم
حالا بعدا میرسیم.
ولی اینو بگم راجع به گیلمار تو میخوای بگی بگو من بگم من یه نقطه خیلی جالبی داره. یه نقطه جالب جدا از همه اقامتگاه‌های بومگردی
نقطه جالب داره نقطه نداره
این نقطه بسیار مهمه. نقطه جاییه که توقف کنیم نقطه کاما حتی برای اینکه به یه جمله مهم برسیم. این در واقع اقامتگاه بومگردی
میگفتی شما
بفرمایید.
نکته جالبی که راجع به این اقامتگاه بومگردی وجود داره اینه که مناسب شده برای معلولین، افرادی که کم توانی حرکتی دارن، اشکال در حرکتشون دارن، با ویلچر هستن، سالمند هستن یا نه مشکلی دارن برای حرکتشون. امکانات کافی مثل رمپ، مسیرهایی که در واقع دیده شده، پیش بینی شده برای اونها که بتونن از این امکان، از این امکانی که اونجا در طبیعت هست
اندازه
استفاده کنن. درها
مناسب برای گذر ویلچر، نمیدونم
حتی توالت فرنگی که در واقع براشون پیش بینی شده و اینا،
دستگیره مناسب دارن،
دستگیره‌های مناسبی که در واقع بتونن
چیز این کارها. آره. چی میگن پیام رسان این کار توی شبکه‌های اجتماعی هم
زیاد دیدیم که مجموعه
میمیسه. پستایی توی توییترش داره که خیلی جالب اون چسبه که گذاشته بودیم.
برای مناسب سازی مکانها برای سالمندان یا افرادی که کمتوان هستن.
ولی برای من از یه منظر دیگه هم جذاب هستش
این اقامتگاه.
اونم این هستش که اینجا شما میتونید برید جدای از اینی که حالا مثلا هتل یا فضای اقامتی متنوعی که میتونید برید، آب و هوای خوب داره، شاید سرویس غذای خوب تو میدن و اینا، امکان تجربه کردن هم به شما میدن، یه سری فعالیت، یه سری اکتیویتی و اکسپریانس براتون طراحی کردن یا امکانش رو ایجاد کردن. سیاوش چون امکان دوست داره و اینها،
یه سرویس
گیلمار، یه امکانه،
چهار تا امکانه، یه دونه نیست، چهار تا امکان جدا داره.
ماهیگیری کردید تو حالا ما
امکان ماهیگیری مهیا کرده، قایق سواری، دوچرخه سواری و پرنده نگری.
چی میگم؟ میگم فعالیت محور کلمشه. آره شبیه چیزه، از کلمه‌های شبیه کارگروه.
حالا نخواستین اصلا فعالیت محورم نمیخوام سفرم فعالیت
ولی الان اگر که الان
من واسه همین میخوام
سب کنید الان همین الانی که داریم صحبت میکنیم، حالا تاکیشو نمیدونم، اگر که اتاق رزرو کنید این چهار تا رو اتاق هست، حالا پول اضافه ندید.
آها خب
پس اینو یه مرور بکنیم. چهار تا فعالیت توی اقامتگاه گیلمار هست که شما میتونید تجربه بکنید.
چهار
تا
راحت نیست.
چی؟
که هر جایی راحت نمیشه این کار رو انجام
اصلا داره. یکیش خیلی باحال مدل شماست، قایق سواری.
بله
نه مدل شما نیست.
چرا من دوست دارم
نه پرنده نگری
جزو
کارهای مورد علاقت دیگه.
پس ماهیگیری
بذاریم من بگم این چه تبلیغاتی ما میکنیم همش.
ماهیگیری
شما کردین الان؟ آره عالیه. اصلا یه مدیتیشنه.
من یکی از اولین بچا من یکی
ماهی اینجوری با دهن پاره
بچا من یکی از اولین کادوهایی که یعنی یکی نه اولین کادویی که توی زندگی مشترک از مریم گرفتم یه قلاب ماهیگیری بوده
و آخر دفعه ازش استفاده کردی؟
نه همون اول استفاده کردم. آره و خیلی خیلی کار جذابی بود.
یه فکر کنم نمادین کادو داده گفته قلابو گرفتی.
ولی از ماهیگیری ورزشی واقعا بدم میاد.
ماهی رو زدی پژمان جون.
این ماهیگیری ورزشی ها رو تا حالا دیدید؟ ماهی رو میگیرن بعد آزادش میکنن، بهش میگن ماهیگیری. خیلی کار آقا گرفتی اون که بدبخت شده، اون که
دهن رو از دست
داد، دهن رو از دست داد، حداقل بخورش.
خیلی تاثیرگذار بود برای زندگی من. اصلا سرنوشت هم عوض کردون فقط یه چیزی بود چسب و زخم بود.
آره میگم نگاه اینکه گرفت چسب و طرف به مقصدش برسه. اگر ماندنی اگر ماندنی گذاشت آقا این بخش معرفیه، این بخش معرفیه.
من بگم
بفرمایید. حالا شما اگر ادامه بدید
بگو اینا،
بگو ماندنی
برو نانچیکو رو بیارم بزن.
ماندنی جان بفرمایید،
برو قله ماهیگیری بیار ما رو.
نه دیگه پژو نزنش دیگه،
دهن ما رو به قلاب
باش.
گیلمار یک اقامتگاه بومگردیه که 20 اتاق داره که 14 تا از اینا اتاقاییه که مثل همه اقامتگاه‌های بومگردی اونایی که اهل سفرن میدونن که تخت نداره، میگن اصطلاحاً کف خواب. من می‌خواستم بگم مثل میباخ، بنز میباخ که میخوابونه.
خیلی جذابه. حالا البته جدای اینی که من خودم دوست دارم، ولی تجربه جالبی هستش. خوابیدن روی دوشک و نمیدونم لحاف یا پتو کشیدن، اینا خیلی
لحاف و دوشک بعد دیگه بزنیم اسلو موشن همینجوری
کف اتاق خوابیدن، به خصوص
اون که پرا اینجوری بیاره هوا اینجوری،
به خصوص ساختمون گیلمار که چوبی هستش با معماری گیلانی ساخته شده و اینا، خیلی جذاب
باشه. قلیون ملیون نمیشه توش برد، اینم بگیم
بخاطر خوبشه.
برای من که عالیه، بهترین بخشش
برای ما سه نفر عالیه.
نه آخه قلیون یه خورده قیافش قبول کنین که زایه است،
ولی مثل اینکه اونایی که اهلش هم میدونن که تو فضای مثلا شرجی و اینا
کار میتلمیستش. خب تو شما
منم دوست ندارم،
باشه ادامه میدی،
ولی حالا سلیقه‌ای بگم، من از کف زمین خوابیدن احساس خوبی ندارم.
باز اداها شروع
خب
شد
اما خب. اون چهار تا اتاقی که مناسب سازی شده برای سالمندان معلولی،
خب اونجا تو برو اونجا،
مبل تخت خواب شده داره به خاطر همین
ماندنی.
من اون چیزه بود،
هفته یه بار پات میشکست،
اون کسته بود برای پام بود.
آقا میریم سفر، ماندنی اونو به پاش میبنده.
من از بخش کسایی که مثلا توانیاب و ناتوانیه حالا جسمی دارن، از اون قسمت میام یا با ویلچر میام به هر حال. ولی به هر حال پس یه توضیح بدیم،
حسابش از همین الان از ما جدا کرد.
نه من تو اون اتاق در خدمتتون هستم،
خدمت از ماست.
و توالت فرنگی داشتن واقعا از اون چیزاییه که ممکنه مسخره به نظر بیاد، ولی برای من اونقدر این چیز مهمیه.
بله میدونیم،
چون اصلا من دارم میخواد توالت فرنگی بگم، توالت فرهنگی. من عاشق فرهنگ توالت فرنگی ام.
چرا؟
به خاطر اینکه میشه روش راحت نشست، پای آدم خواب نمیره، میتونی مطالعه بکنی.
خب عزیزم کارتو زود تموم کن بیا بیرون.
ببین شما از نسل گربه شروع میکنی دیگه. ببین شما از اینایی هستی که کارو میخوای سریع جمع کنی.
چی تو میرو تو دوش میگیری؟
نه ولی خب بالاخره سن داره میره بالا دیگه. خب
زانوات درد میکنه؟
زانوم درد میکنه، موزک پام هم که شکسته بود. خلاصه من جام اتاقم یکی از اون 4 تاست. حالا شما دیگه از اون 16 تا اتاق دیگه هر چی دوست داشتین بردارید.
من منظرش پنجرهش برام مهمه، ولی تو عکساش دیدم که پنجره‌های دلربایی داره، یعنی از بیرون داری میبینی، ولی میتونی حدس بزنی که اونجا که رفتی پنجره رو که صبح باز میکنی چه منظره عجیبی میبینی.
بیا برنامه بذاریم واقعا اردیبهشت بریم.
قراره بریم، بیا برنامه صحبت کردم باشم.
تیر ماه نگم به ما بیایم، ما اردیبهشت دوست داریم بیایم.
اردیبهشت وقت درسته.
ببین من یه چیزی هم بگم، ما شنونده هم بعضیشون نوشتن که شما زیادی رو تبلیغات متمرکز میشین و همش دارید برنامه‌تون به تبلیغ میگذره.
پولمونه، زندگیمونه، کارمونه،
آخه موضوعمون هم هست الان داریم راجعش حرف میزنیم دیگه.
اصلا پولمونه، فقط به خاطر پولمونه.
دکتر عصبانی قرص چی بود از اون آرام بخش بدیم
آقای دکتر؟ مناس تو داری قضاوت میکنی، من برای افسردگی اون قرص رو میخورم.
نه
باید قرص مناس، اصلا نه باید سوال بپرسی که چه قرصی میخوری تو. مهناز نکنی.
مهناز چی بود؟
گفتی مهناز جون.
گفت مهناز؟ من نگفتم.
گفت مهناز.
تقاضای ویدیو چک دارم.
ولی حالا جدای شوخی، آره خب ولش کن، نه جدای شوخی رو ولش کن.
نه توی شوخی برگردیم.
نه سیاوش آخر شونان یهوی گفت بیا جلو بیا جلو، گفتم نه عزیزم
نه 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 میکروفون میگم میکروفون صدا توت بشه.
خوبم من جام خوبم.
چقدر این دفعه صدای ماندنی خوبه توی بله. این اپیزود بخاطر اینکه تو حلقشه پیدا کرده بالاخره.
بعد از این همه من میکروفون اینجوریام که منم بابا توتیا
به خاطر شلوارک پوشیدنش عزیزم. شلوارک پوشیدی صدات باز شد.
خب پس گیلمار اسپانسر این اپیزود ما بود، یک اقامتگاه بسیار بزرگ، بسیار باحال و البته مناسب برای کسایی که به قول سیاوش جان ممکنه سالمند باشن، معلولیت جسمی حرکتی داشته باشن، یا توانیاب باشن، یا به هر حال وضعیتشون یه جوری باشه که نیاز داشته باشن شرایط براشون مناسب سازی شده باشه. اگر که شما خواستین گیلمار برین، 4 فعالیت هست که میتونین اونجا ازش لذت ببرین. یکی قایقرانیه، یکی دوچرخه سواریه، یکی پرنده نگریه و یکی هم ماهیگیریه. من ترجیح میدم یه دونه کنسرو ماهی بندازم بره پایین بیاد بالا، فقط تجربه این که بشینم و کلا ماهی گیری بذارم سرمو دوست دارم. اگر ماهی گرفتم دوست دارم. اینفلوئنسر
اینجوری دیگه میخوان یه عکس بگیرن بگن اینو ما اینو
خوب بود طبیعی بود. دیس سنگین دادی به آقای مجری. همونجوری که گفتیم سازشون چوبیه، خیلی جای باحالیه، سنتیه، ولی قلیون ملیون و چیزای آتش‌زا ممنوعه.
کجا در واقع میتونیم بریم رزرو کنیم؟
خواستم ماساژ هم بگم. اتاق ماساژ دارن. طبعا آقایون برای آقایون، خانم‌ها برای، یعنی زاخار یه زاخاری میاد برای آقایون و یه خانمی برای خانم‌ها ماساژ میده. توقعتون رو خیلی بالا نبرین لطفا. یه چیزی داره که برای
ماندنی.
چی؟
توقعتون بالا.
نه وقت ماساژ فکر نکنین یه اینجوری خبریه.
پاتایا رفت.
یه نکته خیلی مهم داره، برای من خیلی مهمه. حالا همون قدری که برای شما بخش سالمندان و مناسب سازی مهم بود، برای من بخش این که
توالتش،
نه اونم که گفتم پت یا حیوان خونگی مجازه. البته نه تو همه فضا، مثلا تو رستوران و اینا. خب یعنی این خیلی به نظر به عقل هر آدم
بدیهیه، باید بدیهی باشه.
آره، این که پتو همه جایی نمیشه برد.
بعد آخه فرش و اون محیطو کثیف
کاور میکنن.
کثیف نه، یعنی بعضی ممکنه دوست ندارن.
نفر بعدی دوست نداشته باشه، کاور میکنن. یعنی اگر که یه اتاقی به کسی اجاره میدن که پت داره، مثلا ما اسمال تیز جونو ببریم اونجا، ببریم شمال.
تاله رفته سفر؟
نه سفر دو تا کوردان رفته. ولی میبریمش، حتما میبریمش. فرشو کاور میکنن و به هر حال اون کاری که لازم باشه، یعنی تمهیداتشو اندیشیدن. خلاصه اگر پت دارین و مثل من و شکیبا این مسئله همیشه براتون بوده که سفر اگه میخواین برین نمیتونین پت خودتون رو همراهتون ببرین، گیلمار جاییه که شما میتونین کار بکنین. و چقدر هم چیز خوبیه، اصلا چقدر اقامتگاه خوبه. حالا بخش اسپانسرمون تموم شد،
از هتل بهتر نی؟
یه چیزایش هست، بستگی به نوع سفری که آدم میخواد بره داره دیگه.
اصلا اینکه اقامتگاه بومگردی، خود در واقع همه واژه‌هاش به نظر من خیلی درسته و جالبه، ولی این مسئله هتل یه جور در واقع انتظار از هتل یه چیز عجیبیه. حالا انگار که مثلا شما باید یه سرویس ویژه بگیرید، من فلان بگیرید و این حرفا، یا مثلا صبح بیان اتاقتون رو مرتب بکنن. یه خود زندگی توی اقامتگاه بومگردی ماجراجوییش بیشتره به نظر من،
و در واقع یه نوع سفر دیگه است. یعنی آدمایی که یه نوع سفر دیگه ای رو دوست دارن، هتل براشون جای مناسبیه. یا آدمایی که یه جور دیگه ای از سفر رو دوست دارن و یه نقاطی رو دوست دارن سر بزنن که اصلا اونجا هتلی نیست، هتلی ساخته نشده حتی خیلی وقت‌ها. یعنی اونقدر منطقه بکره که اصلا نباید هتلی ساخته بشه. اون جور جاها اقامتگاه بومگردیه. خودمون هم میدونیم که یه مقدارم به هر حال آسونگیری بیشتری از نظرهای مختلف واقعا تو فضاهای اقامتگاهی وجود داره.
مثلا چکاوت و اینجور چیزا رو منظورته؟
هم اونا، همین که به هر حال آدم‌ها
حتی چکینش چکینش مهمتر از چکاوتش.
حتما فضا دوستانه است دیگه. یعنی ما واقعا با معمولا با اونر یا صاحب اون بیزینس طرف هستیم اونجا. ولی ما صاحب هتل ها رو که نمی‌بینیم.
آقا غذا رو ازش غافل نشین. غذای محلی در واقع وجود داره اونجا. یعنی یه رستورانی داره که غذای محلیه، ما نخوردیم هنوز. بریم بخوریم ببینیم که چه جوری اونم بتون تعریف کنیم. ولی میدونید دیگه غذای گیلانی در گیلان خوردنش
اصلا یه چیز دیگه است.
اصلا انگار که شما در واقع دارید دقیقا. اصل جنس دیگه دقیقا. ولی حالا میشه وقت کیفیتش طبقه بندی کرد.
توی یک ویدیو یا مثلا یه پست دیگه،
یه
اپیزود دیگه ما سفر خواهیم کرد. یعنی حالا واقعا بگیم که ما دلمون میخواد و هماهنگ کردیم
با قطار بریم.
آخ عالی، اصلا میتونیم یه اپیزود ضبط کنیم، یه تیکش تو قطار باشه.
در کل که خوبه
این کارو. پس خب اگر که مشکلی پیش
نیاد
بهشت. اردیبهشت کلا چند هفته است؟
باشه،
خب سعیمونو میکنیم.
گفتم که من دلم میخواد که سه ماه بشه، ولی فعلا خب چهار هفته است دیگه.
خب میدونم، یعنی شاید فرصتمون نشه، ولی قول و قرارشو گذاشتیم دیگه. چی میگن؟ نفسشو انداختیم، لفظو انداختم.
منو پژمان میگیم اردیبهشت.
خیلی خوب، من اردیبهشت میریم. ماندنی وقتی برگشتیم میاد.
آه خب،
ولی سعی میکنم. من دانشگاه دارم، یه ذره شاید ریا نشه.
آدم با کلاس.
خب پس اگر که دوست دارین با گیلمار آشنا بشین، چک بکنین، باهاشون در ارتباط بشین، هزینه ها رو بپرسین، رزرو بکنین، هم میتونین از طریق اکانت اینستاگرامشون
به نشانی gilmar.gilan. وبسایت هم دارن www.gilmar.ir. گیلمار هم که میشه GILM A-R. مادر جان تو با چمدون میای؟
من با چمدون میرم.
گفتی که تعداد لباس برای مهمونی هم میاری؟
نه دیگه اونجا با شما میام مهمونی نمیشه.
فقط شلواره.
چون اکسپریانس محور هسته.
آه یه.
اکسپریانس
بیس. لباس های چیز میارم فقط از این مدل اکتشافیات. شلواره جیب دار و نمیدونم پیرنه چیز و از این مدل
یقه شکاری ها. آره یقه شکاری. بعد از اینه که بالا و پایین جیب داره، هم بالا هم پایین، بعد
سیس کار کامله.
آره کلاهای لبه‌دار.
آها شلوارک اگه پوشیدی یاد بشه که اونجا گزنده و اینا هست ممکنه پات آزار بده.
جز شلوارک نمیپوشم سیاوش جان. جان مگر سرد بشه؟
همه جا.
چرا شما شبیه آدمای چرا
صداش اینطوری شد؟
شبیه منحرف.
من میتونم برم آب بخورم بیام؟
نه من با شما میام. اینجا اوضاع اصلا امن نیست برامون.
چرا فقط پرسیدم همه جا.
ولی مادنی اگه شلوارک خواستی بپوشی من نمیخوام خدا نکرده قضاوتت بکنم یا چه میدونم جاج بکنم این حرفا و این حرف، ولی یه خورده
روش کار کن.
آها متشکرم. داشتم خیلی فکر میکردم
پوست
یعنی چی؟
منظره میدونی من یه خورده بهش تو خراب نکن
میبینم.
مگه پنجره منظره
نه تو منظر دید قرار میگیری بعد اون سرسبزی ها و اینا پش
سرسبزی دوست نداری؟
چون سبزی ها رو دوست
ببین کی میگه کسی که مدل انسان اولیه بوده تو فیلم های مسترد به من میگه
دقیقا
پشمان داره میگه که خوبه که برک های تو برگ های دیگر تحت تاثیر قرار نده در طبیعت.
میدونی تو برگات ریخته باشه بیای اونجا برگای تازه رو ببینی.
ای کاش واقعا میتونستم الان یه عکس لخت منتشر کنیم جان... ستایی کنارم
خب ببینیم که خب نه نگاه جان داری
پشمان که شرورک نمیپوشه
بچه همون چه مشکل نکته همینه داری خلط مبحث میکنی. آه. من پشمالو هم
بمیرم برای پشمال.
بعد نکتهش چیه؟ میدونم که این منظره داره خراب میکنه.
دختر ژاپنی
میدونم این منظره داره خراب میشه. لباس همو پوشیده است.
چرا شبیه یه جنگل خیلی
خب همین دیگه کاور کردم
پشمال خیلی نچراله.
من زیر لباس هم همیشه مولیور تنم
مثل پولیور
من یه مولیور دائمول من دائمول پوش مولیور
من مشکلی ندارم اتفاقا جالبه
نه تو نباید مشکل داشته باشی
کی باید
ناظر مشکل
داشت سوالی بپرسم
مگه ساختمونم که ناظر
یه سوالی بپرسم
پایانکار ما هم نمیدونی اینجوری
من اتحالا چیز کردی
چی؟
چیز دیگه
شیف کردی بدن تو یعنی منظورم
تا حالا برگات ریخته
برگامو خودم زد دادم هرس کردن خودم نه آره من
با چی؟
نگفتم
با
مگه فکر کنم یه بار گفتم
با چی با چی برگ ریزون میشه
چند مرحله داشته
اوه.
یکیش اینه که من زمانی که فکر کنم اینو تعریف کردم
حالا بگو.
هنوز سیبیلامو نزده بودم یه دونه موزرتوری تو خونه ما بود اوه. از این فیلیپس ها از نکه ستا
ریشتراش
ریشتراش ولی یه دونم خط زن داشت
آره دیگه بالا میدادی پشتش آره. میومد بالا
که برای خط بر نمیدونم از کجا اومد
مال من که مال بابا
نه مال بابام نبود یه جوری انگار شاید مال من قرار بود بشه نمیدونم بعد من خب
آینده از پایتون پرسیده بودن چی بچه‌مون لازم داره
پایتون
پایتون هر ایرانی یک پایتون
من خب مثلا هر احتمالاً پسر بچه دیگه کنجکاو بودم که مثلا این چجوری کار میکنه مورو چجوری میزنه و اینا یه تابستونی هم بود اومدم اینو روی
درست صدا افکت تای فیلم هم اینوشتن افکتور همیشه هم اشتباه میخونیم این چی
بعد اینو اومدم رو پام امتحان کنم یهو این رفت بالا
تا کجا؟
تا کشکک زانو
رفت پایین پس
نه از پایین از قوزک شروع کرده
از قوزک پا شروع کرده بودم رفت بالا
او
خب
ولی شانس آوردی که تا کشکک زانو اومدی
یه موی نوجوان تونو که مثلا کرکی بود یهو یه جاده وسطش خالی شد من گفتم چیکار کنم چیکار نکنم از کار احمقانه که آدم مشورت نمیکنه خون به مغزش نمیرسه تمامش انجام یهو حالا اینجوری شد که این بره مزرعه کامل هرس شده بود این بره مزرعه آره سفید انگار هلوی
چند ساله بودی
مثلا 14-15
ساله
تابستونی هم بود که ما رو کلاس بسکتبال نوشته بعد دیگه گفتم چیکار کنم اون بارم زدم بعد اومدم بیرون مامانم جوری نور چشاشو زد بعد دیگه توضیح دادم چی شده خیلی وضعیت بدی شد
بعد رفتی بسکتبال؟
رفتم آره
چی شد؟
جوراب بلند جوراب فوتبال پوشیدم رفتم بسکتبال
جوراب شلواری پوشیدم فقط رنگ پانواد میپوشید.
چرا دوست نداری رنگ
پاریزیان؟
از اون توری 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 درشتا دوست دارم.
بسه لوزی گنده
بسه.
بعد پشتش به پاپیو. بعد
خب بند جوراب هم میبستی نیاد
فتیشاتونو نریزین تو پادکست لطفا.
بعد دیگه هیچی، خیلی بد شد دیگه. ولی بعدن که بزرگ شدم، چرا من اتفاقا موی مثلا سینم مثل یه نور کوچولو اومدم و ستاره شدم دیگه. یه چند باری هم چرا امتحان کردم، یه بارش خیلی بد بود، از اون چسبایی ویت بود چی بود یادم
نمیدونیه
از اونا. آره خودم
تصورش هم ترسناکه، تو چجوری جرأت کردی؟
قشنگ دیگه بعد از اون از هیچ بازجود خبرنگار و فلانی نترسیدم. اینجوری بودم که ببین من با خودم چیکار کردم. تو عمرم بده. آره از من آخر راستشو بخواین، حالا این شخصیتم اینجوریه که خیلی تجربه های عجیبی رو خودم انجام دادم واقعا. یعنی من موش آزمایشگاهی خودم بودم.
نه
یه سری کارا رو بدون
اینکه بفهمه انجام داده رو خودش،
آزمایش علمی رو خودم انجام دادم. البته یه بارم مردم.
مارم کشتی.
اون چسبو کجا زده بودی و کندی؟
روی سینه. دوست داشتم موقعی بود که افتاده بودم به اینکه برم آفتاب بگیرم مثلا استخر و اینا، اونجا میدونم پسرا میومدان چون مثلا
برقلو
اینجوری از این مایه ها به هم میمالیدن. خلاصه فضایی دارد که اونایی که رفتن
میدونم.
بعد دیگه اینجوری بودم ما هم بزنیم، هی میرفتم تو هموم مثلا طولانی میموندم، مامانم گفت چی کار داری میکنم اینجوری دارم هیچ جانم میام بیرون. یه بار واقعا این چسبه رو که کندم تقریبا از حال رفتم.
آخه به خاطر که اون برای تراکم موی کمه،
همون نمیدونستم که دیگه ما هم شهرام بهرامو یکی کردیم خودمون زدیم اصلا یه حالی. خلاصه آره من یه چند باری حتی تابستونا بعدم نمیاد که مثلا با موزر موی بدنمو بزنم. با اینکه برای من عجیب بود این چیزی که الان شما میگین، من استوری تو عید یه چندتایی گذاشتم در که من با شلوار آمدم و اینا، خیلی از خانوما و یه چندتایی از آقایون پیغام گرفتم که اه مو داره فلان.
آره،
داره
کاش که حداقل مثلا
موشو میزنی چشم براتون میزنم.
ما می که در واقع منو پژمان این موضوع رو مطرح کردیم، خواستیم فقط موضوع رو بندازیم وسط. ما واقعا یعنی برامون فرق نداره تو
با هر وضعیتی که هستم قبول میکنی،
با هر وضعیت مویی که هستی از
قبولت که قبول میکنم، فقط
حالا انتخاب
نمیکنم ولی قبول
چون چاره ای نداره.
چون چاره ای نداره. آره صادقانه چی؟
نمیتونم بگم مو پرسن، یعنی با مو وضعیتتون چیه؟
برای
من مجبورم خوب باشم.
برای خودم
هم، برای خودتون هم، واقعیت اینه که حالا ما مرد به عنوان مردهایی که استریت هستیم تا این لحظه از که داره پخش میشه این پادکست دیگه باید با احتیاط همین چیزا رو حرف زد. من اینجوری هم که مثلا حساسیتی زیاد روی این که مثلا خانومی مثلا
ندارم.
دستش مو داشته باشه مثلا ندارم واقعا. حالا از اون چیزاییه که حتی مثلا زیر بغله خانومی مو داشته باشه فکر نمی کنم مسئله ای داشته باشم. مثلا برام عجیب بود که خانوما میگفتن وای اه مو داره اینجوری بودم. آره. منم جوابم
مسئله بهداشت دیگه، یعنی بیشترش. ولی خب اینم این حرفم درسته که خب میشه بهداشت رو رعایت کرد و در این حال
ببخشید مگه مثلا سر آدم مو داره مثلا همه میرن تاس میکنن که بهداشت رو رعایت کنن؟ خب میرن میشورن.
به هر حال
سیاوش این کارو کرده.
منظور تو متوجه نیستم.
خب نه
منم تو همین راه هم البته.
خب ولی
تو خودم
ولی نکته درست
همینه. شتاب دارم به شما میرسم.
حالا اگه از ما نگذشته باشه.
اگه چی؟
نگذشته باشه از ما.
نه هنوز که نگذشته که.
آه اینجوری فکر میکنی؟
تصویرش هست.
نه با من که آره فاصله با من داری.
ولی به هر حال نه، یعنی واقعا همه کسایی که من میشناسم و مثلا با موی زیر بغل یا به هر حال موهای چی بهش میگن
موی زائد، مثلا چه روز زائد
یه بار دراش حرف زدی لازم و
نالازم مثلا باهاش مشکل دارن، جملهشون دقیقا همینه، میگن که به خاطر اینکه مثلا بهداشت رعایت بشه. بعد مثلا من که این مثالو میزنم که آقا مثلا مگه با موی سر این مشکل داره؟ میگه نه این چون آفتاب میخوره، هوا میخوره، نمیدونم مثلا موی زیر بغل.
الزاما در واقع کسی که موی زیر بغلش بلنده بوی بیشتری نمیده، این
الزاما
نه. یعنی کسی هستش که کاملا در واقع اصلاح کامل انجام میده و اونم قدرت تعرقشه که اون بوی
ایجاد میکنه. باید قبول بکنیم که از نظر زیست شناسی خب چرا محیطیه که مستعدتر از مثلا چه میدونم مثلا صورته، موی صورته.
خب به خاطر قدرتی که اونجا هست، قدرت متفاوته.
هم به خاطر قدرت، هم به خاطر اینکه به هر حال تعریق بیشتر هستش. بعد نمیدونم تاریک‌تر هستش یا لباسه، یا به هر حال مثلا بازو آدم بسته است اینجا.
ولی دیگه تو بهتر میدونی که قدرت مختلفی برای عرق داریم که یه سریشون قدرت بودار هستن بله، که زیر بغل بله، از بله. اون است بخوایم نخوایم
هست. حال در نهایت اینه که روزی یک بار حتی با آب خالی، یعنی شوینده های دیگه هم نه، با آبم شسته بشه، این باز بهداشتش رو رعایت
کرد.
چون خلاصش اینه که آدما یه تصویر کلی دارن از اینکه فکر می‌کنن
آرکوتایپ هست
که مثلا زن نباید مو داشته باشه مثلا، ولی خب این تصویرم میدونیم که مثلا الان داره خیلی تغییر میکنه، یعنی نباید تبدیل به یه چیزی بشه.
و نکتهش اینه که حتی در گذشته هم الزاماً این نبوده، حتی در فرهنگ‌های مختلف این نبوده. میدونی مثلا تو کتاب های ذبیح الله منصوری رو که دیگه خوندید
بله
کتاب چی بودش؟ سینوهه. مثلا راجع به اینی که زنهای خیلی زیباروی و اینا مثلا موهای، یعنی سر تاس تراشیده مثلا داشتن،
که البته مثلا
در مصر دیگه،
در مصر
دیگه. اتفاقا مثلا من دیدم سیاپوستا مخصوصا، حالا به خاطر شاید
رنگ پوستا،
آره رنگین پوستا، منظور بدی ندارم،
میدونم منظورم همه این طیفه دیگه فرق
خیلی
نداره.
اتفاقا وقتی خانماشون مثلا سراشون رو میتراشن خیلی به نظر من واقعا سکسیه، به معنی واقعی کلمه واقعا.
حالا نمیگم من اونطوری نگاه نکردم بهش، ولی درسته زیباست.
این برای من جالبه که چرا ما فکر میکنیم که مثلا بدن باید حتما باید موش زده بشه یا نزده بشه. حالا به جز اینکه به نظر من، حالا این تجربه زیسته من اینه که اتفاقا مارکت خودشو داره مو، و خیلی هم مارکت داغی هم داره، یعنی طرف داره. حالا به جز ژاپن که ما نرفتیم و ندیدیم
واقعا،
میگن یادتون نیست با همش
یه بار ژاپن
میگفتن زنای ژاپنی خیلی مردای ایرانی که مثلا پشم پوپلیان و اینا رو خوششون میاد.
یه خاطره رو تعریف کنم که البته مال من نیستش، مال یکی از دوستانی هستش که دوست مشترک من سیاوش هست، نمیدونم شما هم میشناسی یا نه. پویان داشت تعریف میکرد که چین رفته بود، بعد میگفتش که دفعه اولی که رفته بود، خب پویان هم یه خورده
مولیور
همیشه مولیور به تنه و از این حرفا، بعد رفته بود میگفتش که حالا خانوم ها بیشتر، بچه ها حتی آقایون، میگفت مثلا میدیدم مثلا شلوارک پاش بوده و مثلا هوا گرم بوده و لباس باستری داشته
و پرمو موهای فر و
خیلی زیاد داره،
با اینکه سرش تاسه ها، ولی بعدن
اون موقع نبود، اون موقع ریش انبوهی هم داشت، یه ریش دو شاخه‌ای داشت که ما همیشه میخندیدیم میگفتیم تو شکل رستم دقیقاً آره. بعد میگفتش که مثلا توی چین، میگفت این به مثلا یک ماهی اینا توی چین جای مختلف
جاذبه گردشگری شده بوده،
نه میگفت مثلا آره، میگفت خیلی این تجربه یکسانی در تمام چین بود که میومدن دست میزدن که ببینن این چیه روی پوسته، این موه چیه اینا، چون خودشون
نداره.
البته که توی مثلا مدل خاستگاه ذهنی مثلا آسیا جنوب شرقی و اینها معتقدن، یعنی اینجوری تو ذهنشون جا افتاده که مثلا چه میدونم کسی که مو زیاد داره توی شجره زیستی عقبتره، به میمونها نزدیکتره تا به آدمهای امروزی. میدونید، یعنی میخوام بگم که تصور چقدر میتونه تو فرهنگ به فرهنگ متفاوت
من
باشه.
من کسی که به میگفتن مثلا مو رو بزن و یا حالا مثلا اینجوری قشنگ نیست، من میگفتم که ما هممون پستانداران، یعنی گونه پستانداران،
بله،
و یکی از ویژگی‌های پستانداران اینه که بدنشون از مو پوشیده شده.
بله.
همون و خانوما هم همینطورن. بعد من صادقانه میگم من اصلا جزو آدمایی ام که اصلا با مو و اینا مشکل ندارم، با تمیزی طبعا مثل هر آدم معمولی و سالم دیگه
معمولی.
آره دوست دارم که با آدمای تمیز معاشرت کنم، یعنی اگر بدونم یه آدمی بهداشت فردیش رعایت میکنه این که دستش مو
داشته باشه، چه مو داشته باشه چه نداشته باشه، و اگر رعایت نکنه، چه مو داشته باشه چه شیف کرده باشه، فاجعه است.
حتی سیبیل
نمیدونم مواجه نشدم، ولی خب
برای خودم بدم میاد.
ولی مثلا جالبه که نقاش معروف،
آره، فریدا
کالو اگر نگاه کنی،
آره،
سیبیل داشته دیگه، و تو اون دوران از مکزیک اصلا این نماد زیبایی و اقتدار یه زن بوده. حتی حالا این تیکش رو نمیدونم در میاریم بعدن در نمیاریم، این که میگن چی موی شرمگاه، چه برای مرد و چه برای زن ها، اتفاقا یه زمانی خیلی جزء جذابیت بوده. حالا الان ممکنه که ترند روز، تصور روز به سمت کم مویی رفته، شاید چون تکنولوژی ها و ایناش هم خیلی پیشرفت کرده، ولی همیشه اینطوری نبوده و جالبیش اینه که همیشه هم اینطور نخواهد بود.
باد مست تو موهات غرق رویان، یه خواهش دیگه موهات رو نبافه، دلم لک زده واسه پیچ و تابه، یه دریا پس موهای رهاته، یه خرمن تو مسیر شونهاته.
ماندنی.
اوه وقتی اینجوری میگه ماندنی تمومه. یعنی یه کار کلفتی میخواد دستم، یعنی
بیرون.
داره یه کرمی به قلابش میزنه. من اینجا
گفت ماندنی جان با تو، یا الله من ببخش
فقط بعدش آزادم
کن. من گفتیم که ترجیح اینه که سرخ کنی.
ببین ماندنی، ببین تو گفتی که اینجوری نبوده. من تا اینجاش باید موافقم و اینجوری نخواهد بود. مگه تو علم غیب داری؟ مگه از آینده خبر داری؟
مگه باید ما داشته باشیم؟
پایتون، آینده را در دست بگیرید.
همش پای یک پایتون در میانه ها. بله همیشه دیگه. پای یک پایتون در میانه.
بهتر از اینکه جای دیگه‌اش در میون باشه. پاش باید در میون باشه، بهتر امن‌ترین جاشه. در واقع اصلا پایتون واقعا همه زندگی ما رو میتونه تو دست خودش بگیره. یعنی ما کافیه که
دست داره پایتون.
آ پا که داره. بالاخره تو پاش بگیره.
چی می‌خوندی؟
چی؟
گفت ماندنی داشت میگفتش که همه زندگی ما اینا یاد مرحوم افتاده، مرحومه افتاده، میگفت تو این پایتون هستی.
خب باقیش هم بخون دیگه.
دیگه همین دیگه.
بخون. اگه تو نمیخونی بعد اون وقت ماندنی پخش کنه.
بفرمایید.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. مرحومه در آخرین افاضاتشون فرمودن تو این پایتون هستی به کامم ننشستی.
دیگه خودتون بابشو باز کردین.
یعنی چه بابشو باز کردین؟
من اصلا باب باز کنم.
ای شیطو باب ما رو باز نکنی.
بابتو بکش کنم.
پایتونمو بدین برم. میخوام به قربونش برم.
نام زدمو بدین برم. میخوام به قربونش برم. عاشقشم دیوونشم. از صبح تا شب در خونشم. عاشقشم.
باشه حالا که اینطوره منم پس موسیقی خودم رو در شعرهای خودم میخونم. پایتون ناز من، نغمه ساز من.
ای گل ناز من، نغمه ساز من، بی خبر مانده ای از من و راز من. زبوی زلف تو مفتونم ای گل، زرنگ روی تو دل خونم ای گل. من عاشق زشت بیقرارم تو چونه.
پایتون 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 پایتون
ماندنی چیکار؟ نه نه این آهنگ خواهش می‌کنم. پایتون شعر میهنیه.
خب پایتون رو نکن. پایتون میهنی نیست. جلوی
این ساندویچ جور نمیشه بدون پایتون نمیشه.
و چی جان را گیر دارید میدید به پایتون و فلان و اینا؟
دیگه زندگی ما بستم رو پایتون. شروع کردم دورهای جادی رو میخوام بگیرم پایتوناشو. فهمیدم واسه چی جادی رو گرفته بودن. چون داشته برنامه های آینده چهار سال آینده.
آینده رو که هیچی. من از بچگی هستم بابا. یادتونه دیگه. منم که بچه بودم پایتون رو میشناختم.
پایتون کیه؟ حالا که به دوران کودکی رسیدیم منم باید بگم که پایتونی دارم خوشگله، فرار کرده ز دستم، دوریش برایم مشکله، کاشکی اونو میبستم. ای خدا چی کار کنم پایتونو پیدا کنم، چه کنم وای چه کنم خدا اونو پیدا کنم، کاشکی اونو میبستم.
تو این اپیزود حرف از شمعی‌زاده زیاد شد، باید بگیم که واسه پایتون شما، واسه پایتون شما خواستگاه اینا. این پایتون داخلیه، چی میگن؟ بومی سازی شده.
بومی سازی شده اصلا یه چیزیه. این بومی سازی شده هم از اون قلابی بازی های جدیه ها. یعنی اصلا وقتی یه جایی شنیدی مثلا از این چیزا میگن که میگن آقا فلان چیزو شنیدی درید. این بومی سازی هر جا شنیدی آقا برید.
توی توییتر هم اتفاقا همین چند وقت پیش این آقای گنجی چیز هست، همشهری
عبدالله
اکبر گنجی، نه ها
عبداللهشون
عبداللهش
عبدالله گنجی
عبدالله ولی رابطه اکبر گنجی نداره
نه نه
خب چیز یه چیزی نوشته گفته این خطکش بومی نمیدونم فلان
شاغول
آره شاغول بومی
باز من خطکش بومی رو میفهمم
اون شاغول بعد چیزیه چون یکی قوله اون شاغوله
بعضی شاغوله
آدم باید شاخ شاغولو بهش کنه نه شاخ قول
آره شاغول بومی بابا اصلا یعنی میگم هر وقت بومی کردن نمیدونم اینو باید به مدل خودمون نمیدونم فلان
یعنی قراره یه سری یه سری بیان یه هزینه‌ای بکنن برای اینکه یه چیزی که
تو دنیا کار میکنه
مثلا هواپیمای بومی ما میتونیم داشته باشیم مثلا با خطوط پرواز مثلا سینک نباشه هماهنگ نباشه بگه من از راه خودم میرم مسیر خودم میرم خطوط هوایی خودم
این کارو
مثلا شاهشتی میره بندری میره
یه دونه چیز هست تو اینستاگرام تو واقعا یه صدای موزیک از این 6 و 8 هستش بعد هواپیمایی داره اینجوری بال میزنه رقص کنان میادش اینو داشتم میگفتم شوروی زمان این کارو مثلا میگفتن با ریل قطاراش کرده دیگه که به خاطر اینکه جلوی نفوذ مثلا آلمانیا و نمیدونم کسایی که میخوان به کشور
فاصله بین ریلا رو
اصلا پهن‌تر کرده بود اصلا قطار و ریل و اینا با استاندارد جهان نبود بنابراین قطارهای مثلا اگر جهانی میخواستن بیان میومدن لب مرز نه اصلا میومدن لب مرز ملت پیاده میشدن واگن عوض میکردن دوباره سوار میشدن
خداحافظ
دقیقاً
ما با قطار خودمون بومی خودمون میریم
دقیقاً این بومی کردن
ولادیمیر خداحافظ
نه این مال شوروی سابق بوده
ولادیمیر از روز اولی که شوروی روسیه ساخته میشه ولادیمیر واقعا اصلا ولادیمیر مقدس دارن اصلا بله برای همین ولادیمیر خیلی اسم مهمی توی روسیه حساب میشه این اصلا چیزا حالا من شوروی رو با دیگه یه چیز خیلی مشخصی به اسم مثلا این ریل قطار مثال میذارم ولی واقعا تو کشورهایی که حکمرانیشون خیلی
توتالیتر
میخواد همه چی در اختیار خودش باشه و اینها
نگیم توتالیتر بگیم ماتالیتر
تمامیت خواه
حالا
نمیشه
قطعیت که نمیشه چیزی رو گفت در این موضوع مگه تخصصی داره
راجب شوروی من دارم میگم من راجب شوروی
فرهاد خودش نتیجه
حتی راجب روسیه امروز هم نه راجب شوروی سابقه
اشکال نداره بگو
این تیپ کشورها یه کار مهمی که انجام میدن اینه که حالا هم به خاطر بسیج کردن نیروهای مردمی یعنی بگن که آقا ما مثلا مردم پشت سر ما باشن ما حس ملی میهنی هم درست میکنیم و از این حرفا یه کار مهمی که انجام میدن اینه که میان واژه ها رو یه تعریف تازه براش میسازن
تعویض معنی به عبارتی میکنن
قلب معنی واژه
تجاوز معنی
واژه همون واژه است که همه تو دنیا استفاده میکنن و یه جور گول زدن دیگه یعنی مثلا دارم میگم مثلا اینی که میگن که آقا چون میدونم مثلا ما هم دانشگاه داریم میدونی همه دنیا هم یه تعریفی از دانشگاه وجود داره که همه میدونیم بعد حالا فکر کنید اون جایی رو که ما بهش میگیم دانشگاه بگیم که نه دانشگاه که حالا این
سازی شده
آره ما دانشگاه رو با تعریف خودمون داریم میگیم خب دانشگاه تعریف شما چیه دانشگاه دیگه با هم مثلا انگلیس هم دانشگاه داره ما میگیم بله میریم اینا بعد کنکور میدیم میریم تو مثلا میبینیم مثلا دانشگاهی که ما میگیم حالا خیلی دارم اگزاجره میگم که به کسی بر نخوره چیزی که ما بهش میگیم دانشگاه با همون اسم کنکور فلان مثلا یه آشپزخونه است میریم اون تو مثلا دیگ گذاشتن
چیز دیگه ایه منظورت از آشپزخونه یه چیز دیگه
یه چیز دیگه‌ایه یعنی پرترین چیز ممکنه
بعضی وقتا مثلا یه آدمی پیدا میشه وسط یه چیزی شبیه نمیدونم آقا پایتونیه مثلا یهو اینجوری میکنه که نه اینا رو ملی مثلا دقیقا. نمیدونم سنتی مثلا ما دانشگاه داریم ولی این مکتب خونه ها کفشامو در میاریم دور
استاد کف زمین فلان بیسار
آره آقا نمیشه
که ظاهر باشه ها واقعا همین مثال خیلی خوبی بود موندنیم این شاید بگیم آقا حالا چه عیبی داره ما میریم مثلا پزشکی هم میخونیم حالا کف زمین بشینیم چه عیبی داره یا مثلا دختر نیاد توی دانشگاه چه عیبی داره خب چرا عیب داره چون اصلا اون تعریف دیگه یه چیز دیگه است ساختاره برای این طراحی شده حتی میگم ظاهرش ها یعنی اینا مهمه
ببین حتی اینو بیا تو ماه رمضان امسال خیلی توی توییتر و اینا این چرخیدش این هلالای ماهی که توی میدونا گذاشته بودن به صورت یک نماد یه مجسمه بودش که یه سری آیه هم روش بود خطوط در واقع عربی در واقع بود که حالا نمیدونم
آیه واقعا آیه خب بودش
این رو در واقع برداشته بودن از یه الگوی اصلی که توی دبی توی امارات بودش اینا
موزه آینده هست که توی دبی
که اونم اتفاقا شبیه هلاله یه هلالی که در واقع یه فرآیند هنری درش خلاقیت هنری رخ داده حالا اومدن اون رو کپی کردن روی هلال ماه آویزون که توی معابر عمومی تو شهر گذاشتن و خیلی این چرخید که این همونه ولی قلابیه، یعنی حتی اثر هنری اون امضای هنری هم درش رخ نداده.
آره.
و اینو توی چیز هم میبینیم، اجناس هم راستش بخوایم میبینیم دیگه، یعنی مثلا نسکافه میگیری، نسکافه‌ای که سوغاتی برات آوردن مزه‌اش به اون نسکافه یعنی و گیرایی که داره من نمیدونم، نمیخوام بگم، بعدم به تو میگن که متهمت میکنم به اینکه سیاه نمایی داری میکنی. به خود سیاه نمایی نیست، خمیر دندونه که میاد با همون جلد اورال بی یا مسواک اورال بی و اینا
ایرانیه.
اونی که تو ایران میخری
همون شبنم خودمونه که میذارم که این که همون شبنم خودمونه، بوی همون داروگره رو میده. چرا یادتونه داروگر
تو خونه بهش میگیم شبنم؟
نه جدی میگم، شما قهوه میگیرید، نسکافه میگیرید، همونه، برند نسکافه است، شیشه همونه. اونی که تو ایران مزه، فرم، کیفیت فرق میکنه.
حالا یه چیز خیلی عجیب تر، من میگم که اونو من گول میخورم، یعنی اصلا اونو انگار ساختن همه چیشو شبیه همون خارجی هم میزنن. حتی نکته شاید یه ذره چیز تر اینه که روش و واقعا هم هست، یعنی تحت لیسانسه، ولی تحت لیسانس اون شرکت هست برای ایران، یعنی اون شرکت هم میدونه که
پیام برای نوره ولی اون شرکت نه احترام به پیام نوره
نه اون شرکت هم میگه که خب آقا اینو من دارم برای ایران میزنم، میخوام قیمتش کمتر بشه یا چیزی، یا مثلا به هر حال یه ذره کیفیتشو میارم پایدار چون برای این. از اون بدتر مال مواردیه که من خریدار یا مصرف کننده حتی میدونم فیکه، یا اصلا میرم دنبال فیکش میگردم، مثل ساعت خریدن،
لباس،
مثل یا لباس، آره، مثل فلان
کیفایی که خانم ها مثلا میگیرن از برندایی که
دیوره.
آره.
میدونی، یعنی طرف اصلا یعنی حتی تو ذهنش نمیاد که آقا این چه کار ناپسندیه برای خود من. من میرم میگم آقا ساعت چنده، مثلا میگه که چون میرم مثلا 100 میلیونه، میگم یه های کپی خریدم از این 2.5 میلیون.
حالا های کپی هم نه، حتی واقعا راستش های کپی معنی دیگه ای داره.
پس من حتی های کپی آقا کپی دیگه،
این ببینید که این توهم داشتنه. آره. این خود داشتنی نیست، ما میخوایم اون چیزی که دلمون میخواد داشته باشیم.
آره.
امکان پذیر نیست به لحاظ مالی یا به لحاظ اینکه مثلا وارد نمیشه. بله. فلان نمیشه اینها، این توهم داشتن.
آره.
جالبه که با ماندنی قبلا صحبت میکردیم که توهم داشتن خودش همیشه فروشندگان و خریداران خاص خودش داره و همون کیفایی که در واقع میبینیم تو بازار دیگه.
حالا یه چیزی بگم، من بارها پیش اومده چون احتمالاً میدونیم من مثلا علاقمندم به دنیای فشن و اینا، من با آدما وقتی بحث میکنم من مطمئنم که همین این گفتگوی ما یه سری فیدبک میگیره که از جنس فیدبک های طبقاتیه، یعنی که چی اون برند اینجا، یعنی میخوای بگی مثلا من دلم میخواد اینو داشته باشم، میخوام داشته باشم. یه چند تا موضوع ظریف توش هست که به نظر من خیلی مهمه. اولا که یه محصولاتی تو دنیا وجود دارن که خب پول من نمیرسه بخرمشون، اصلا برای گروه اجتماعی من طراحی نشده،
ساخته شده اصلا برای یه لیگ دیگه، برای یه آدمای دیگه،
یعنی مثلا
دیگه.
یه کیف 5000 دلاری، 10000 دلاری، یه ساعت 30000 دلاری اصلا در هیچ جای دنیا برای گروه اجتماعی من طراحی نشده.
میگن که آقا پول اسمشو داره میگیره.
همه اینا یه سری حرفاییه که به نظر من، حالا من اینطوری فکر میکنم،
ببخشید حرف دیگه نمیدونم، ولی باشه اسمه، پول اسمشو رو اون برای اون اسم هزینه کرده تا این شده.
من خیلی توی مثلا حالا دنیای ساعت، من خیلی چون علاقه مندم به دنیای ساعت و دوستایی دارم که مثلا بلاگر ساعتن و اینا، اتفاقا مثلا یه برندی مثل رولکس بی دلیل نیست که گرونه. حالا آدما خودشون میتونن وقت بزنن، میخوام الان اینجا یه رساله درباره رولکس تعریف کنم که چرا یه سری برندا، رولکس، اودمار پیگه، نمیدونم پاتک فیلیپ، اینا فقط اینجوری نیست که مثلا یه روز گفتن بچه‌ها بیاین یه برند خیلی گرون درست کنیم که خیلی گرون باشه و هیچ فرقی مثلا با کاسیو نداشته باشه ولی خیلی گرون باشه. اینجوری نیست، یه دلایلی داره که بنز گرونه، دلیل داره که
درسته که اسمش گرون می، خود اسم گرون میکنه، ولی نکته اینه که اصلا برای اینی که اون بشه یه کارایی داره میکنه که خب اصلا نمیتونی بگی این همون ساعته، نه نیست.
بعد نکتهش اینه که مثلا حرف من این نیست که چیز گرون داشتن حق آدم ها نیست، اتفاقا بله. هست، اما لذت یه اوریجینال، یعنی
بله.
داشتن چیزی اوریجینال دقیقا همون جوریه که ما یکی رو ببینیم که انگار ادای ما رو در میاره
دقیقا.
یعنی یکی رو الان مثلا من آشناشم باهاش، مثلا این سیاوش رفتار میکنه همه جا میگه من سیاوش سفاریان پور هستم، میگه خب تو سیاوش سفاریان پور نیستی،
ما توی ایران داشتیم دیگه مسی ایرانی.
آره
بعد دیده بودی که صفحه اینستاگرامش چقدر مثلا
بعد پول میگرفت میرفت اونجا، آقا تو چی؟
بعد اون ملتی که مثلا هزینه میکردن که مثلا این بیاد یه جایی مثلا یه شو اجرا کنه، ها؟ و برای چی
یعنی آخه؟ خیلی عجیبه. من فکر میکنم برداشت من اینه که گاهی ممکنه من برم مثلا یه برند ارزونی استفاده بکنم،
ولی باز اوریجینال.
مثلا ساعت سواچ، من خودم عاشق دنیای سواچم. ساعت سواچم در کل ساعت گرونی نیست، اصلا در هیچ جای دنیا ساعت گرونی نیست.
دقیقا.
اما واقعا خریدن اون اوریجینالش احترامیه که دارم به خودم میذارم.
بله.
یعنی من فکر میکنم وقتی یه آدمی مثلا میاد جلوی من میشینه یه محصولی مثلا همون ساعت،
بله،
نمیدونم، مثل کسی میمونه که فرض کنیم ماشینش یه ماشینیه، اسم نمیبرم که طبقاتی نشه باز موضوع،
بله،
ولی لوگوی یه ماشین دیگه ای رو گذاشته روش، بعد آدم میگه آقا این که اون نیست،
خودت هم میدونی، منم میدونم، همه هم میدونیم،
خودتو داری تبدیل به آدم تقلبی میکنی. و از قضا به نظر من به شکل جالبی، چون من یه مقدارم حالا گفتم قفل دنیای فشن و اینا هستم، هر محصول گرونی که وجود داره یه سری مابعضای ارزونتر توی برندهای رسمی هم داره.
داره. یعنی باز شما میتونی تقریبا همون ظاهر رو تا حدودی کیفیت خوب رو اینا رو داشته باشی ولی با یه برند ارزونتر.
ولی اورجینالش.
بله.
یعنی یه چیزی که خدماتی داره. دقیق. مسئله اورجینال بودن. من یه بار مثلا داشتم به یه دوستم میگفتم در باره کتونی، میگفتم آقا مثلا کتونی خوب واقعا ارزش اینو داره که آدم براش پول جمع کنه،
خرج کنه.
چون واقعا سلامتی پای، حالا اون ضرر مثلا پا قلب دوم و اینا رو هم که هممون دیگه میدونیم. ولی ماجرا اینه که واقعا سلامتی پای، من کفش بدی پوشیدم که نمیدونم پای منو دوچار میخچه کنه، همین الانم دارم میخچه تو پا. به خاطر این اون کفش گرونه، چون یه تیم تحقیق و توسعه داره.
دقیقا.
چون خدمات پس از فروش داره، اگر کیفیتش بد باشه شما میتونی به اون برند ببری پس بدی، ولی به مغازه عباس آقا که رفتی ازش مثلا یه دونه کتونی خریدی لوگوی اون برند خوبه رو داره ولی اون نیست که نمیدونی،
معمولا بزرگتره لوگوه، گونده تر، یعنی باید که تو چش باشه دیگه
که بگی آقا این مثلا خوب نبود، میگه خب دیگه همینه که هست دیگه،
نگاه کن ما داریم این دقیقا نکتهش همینه دیگه. یعنی یه فضای زیستی، یه کشور، یه جامعه، حالا هرچی، وقتی تبدیل به جزیره میشه که این ارتباطات جهانی توش بلاک میشه، پاک میشه و از این حرفا، اون موقع اون برنده دیگه جایگاه پیدا نمیکنه دیگه. میدونی چون مثلا دارم میگم، تو ایران مثلا فکر کن که یه کفشی از ترکیه خریدی برداشتی آوردی،
درست،
که برند واقعی هم هست، حالا دیگه پس دادنش برای من کار پیچیده ایه. میدونی چون دوباره باید یه سفر دیگه بکنم، راه بیفتم برم اونجا، که خب معمولا این اینجوری نیست که امروز بخرم بپوشم مثلا 24 ساعت فرصت دارم ببینم، نشد پس راه بیفتم برم در مغازه. یعنی این اصلا این مدل حکمرانی این اجازه رو به من و به مغز من و به جامعه میده که آقا فیک بخر دیگه، تو که از اون خدمات اصلیه نمیتونی استفاده کنی، چه کاری
مدلرم که دوست داری،
مدلرم که دوست داری،
مسفول ایش، نسفول ایش، نسفول ایش،
مسفول ایش، اینو استفاده کن بره. این یه نکته است. یعنی میخوام بگم که برای همین جامعه های توتالیتری، مثلا همین روزایی که روسیه دوچار، یعنی این جنگ رو حمله کرد به اوکراین، یکی از اولین برندهایی که کشور روسیه رو ترک کرد چیز بودش، نه نه، حالا اونا که جای خود، اینو میخوام بگم، این برگر مکدونالد. یه گزارشی رو داشتم نگاه میکردم که یه دوستی که اونجا هستش، یه گزارش که در حقیقت بر من داشت تصویر میگرفت و اینا، چون ازش پرسیدم که فلان فروشگاه، اولین فروشگاه مکدونالدی که توی مسکو باز شده بود،
بله بله، شبه مجموعه استوری در برشت،
آره، که کار کرده بود،
ولی داشته فیلم میگرفت برای پیدا خبرنگار واحد میشه خبر چی بود آقا؟
معصومی نجات
روم
آره، من داشته تصویر میگرفت و اینا، یه شرکت غذایی روسی اومده تمام اصلا اون سهام شعبه های مکدونالد رو خریده با همون کارکنان و اینا، ولی لوگو رو عوض کرده و داره
کارامازوف.
ببین تمام منو رو عوض نکرده. میدونی یعنی منوی مکدونالد که فقط اون اسم عوض شده، لباسا مثلا رنگش عوض شده، مثلا اون قرمز و زرد شده، نمیدونم فلان اینا. خب اینا کنه، این یعنی اینکه یه فیک بازیه دیگه
و یه سقوطه به نظر من،
و یه سقوطه،
یعنی شروع یه سقوطه. آدما متوجه این، به خاطر اینکه عادت کردن و ارزش دادن به چیز تقلبی باعث میشه که آدمای دقیقا مثل اون آقای پایتون راه پیدا کنن به یه حلقه کنن. مشاوره دادن. آها. یعنی اون آقا
به آدم اصلی در واقع مملکت
که قراره تصمیم بگیره،
شما آدرس اشتباه داریم میدونی.
ببینیم ما الان تو هر چیزی، مثلا الان ما میخواییم بریم میکروفون بخریم، هم میکروفونی که الان داریم باش حرف بله. میزنیم، ما میخواییم بریم از یکی مشورت بگیریم دیگه. مثلا من آشنا نیستم،
میریم از اون مرجع اصلی ماجرا سوال میکنیم.
حالا اگه اون تقلبی باشه چی؟ اون یه سری حرف پرت و پلا
میزنه، چیزی که به من میگه حرف نادرست توش میتونه درست و نادرست در هم بیاد،
میکس شده دیگه. من میتونم بر اساس اون برم یه تصمیم بگیرم و اون تصمیمه یه سری عواقب ایجاد میکنه،
یه دومینوه که اون ضربه زده شده، این دیگه بازیشو داره میکنه تا انتها.
حالا این مثلا میکروفون خریدن همینجا با من تموم میشه و من یه پادکست بیکیفیت مثلا با صدای بد درست میکنم میدم دست مردم، اما ماجرا اینه که یه آدمای تقلبی وقتی که زیاد میشن بعد همدستن دیگه.
آره دیگه،
چون ماجرای همون لباس پادشاهه، یعنی اون آدمه چون خودش تقلبیه حتی اگه بفهمه که یه تقلبی دیگه یه چیزی داره میگه، میگه من روی این دست نذارم، چون اگر من دست بذارم اونم میگه ببین تو خودت که رفتی مدرکت فلانه، تو که اون چیزی که گفتی الکی. پس اصلا تبدیل میشه به یه موج متقلبانه ای که همه دستاشون تو جیب همه در تقلب و دارن در تصمیمایی که اینا دیگه واقعی میشه. یعنی یه جایی هست که ما داریم در مورد چیزای انتزاعی نسل‌های
پشت سر هم رو تخریب میکنه اینا.
بعد این نگاه کنید توی مثلا یه بحرانی مثل پاندمی کرونا، به هر حال مقامات اصلی کشور سوال میخوان از متخصصا، سوال بپرسن متخصصا که قلابیان، اون ادوایز یا پیشنهاد یا اون در واقع مشورتی که میدن باید به هر حال یه جوابی بدن دیگه.
نتیجهش اینه که مثلا فلان واکسن خوب نیست. آره اینا آدم میکشه، نمیدونم فلان میکنه،
برچسبی روی چیز میزنن و بر اساس دانش خودشون دیگه. من از همه اینا میتونم بذارمشون کنار، میگم همه رو میذارم کنار من، ولی وقتی که مثلا یه دفعه یه به نوعی معنی عوض کردنی که از تو حرف پژمان بودش که گفت که معنای در واقع یک کلمه رو برمی‌دارن، اگه مثلا یه دفعه واژه دموکراسی رو ازش در واقع یک معنی جدید گذاشته بشه، این چقدر در واقع بنیاد در واقع یک کشور رو یک فرهنگ رو دگرگون میکنه. من میگم که من دموکراسی دارم، ولی در واقع در تعریف با اون تعریف
اون
اصلی
چیزی که از دموکراسی میشناسیم
در واقع واژه دموکراسی بوده دور هستش.
طالبان هم الان میتونه بیاد بگه که مثلا من دارم افغانستان رو به شیوه دموکراتیک دارم جلو میبرم، ولی دموکراتیک معنیش اینه،
دموکراتیک ما بومی شده، دموکراتیک بومی.
خب من فکر کنم که ما بیشتر از در واقع اون دانش و اطلاعات و صلاحیت که داریم داریم مزخرف میگیم. من از همه کسایی که میشنون و ممکنه سواد ما رو نسبت بهش خورده بگیرن یا بگن که شما این غلطا به شما نیامده، میگم که کاملا حق با شماست.
پایتون پیشگو که میگن همینه، آینه بیارین خودشو ببینه. ولی به نظرم یه چیزی هم، حالا ما اینجا این همه حرف زدیم، حرفمون هم خیلی ناتموم موند، یعنی موضوع خیلی مورد علاقه منه راستش، اینکه چرا یه چیزی اصلش با ارزشه. مثالشو گاهی وقتا برای آدما، چون میگم این بحث خیلی میره توی بحث طبقاتی، من هر بار این بحثو با یکی شروع میکنم اولین واکنشاش مثلا ماجرای پول و طبقه اجتماعی بالا و پایین و اینا میشه. مثلا فکر کن نه تو چون اون گرونتره دوست داری، این بحث خوبی نیست و به نظرم جز
هرچند که اون هم اون عامل نیست، معلوله. یعنی اونم هست،
دلیل اینکه اون چیز خوب گرون شده به خاطر یه سری ویژگی ها هست که اگر ما دقتمون رو بالا ببریم، اینجا میخوام حرفم اینجاست که ما تشخیص اون سره از ناسره، تقلبی از واقعی، کمک میکنه که ما یه مقداری چشممون رو روی چیزای باز کنیم. اینکه چرا یه چیزی اورجیناله، همونطوری که مثلا میخوایم بریم یه عینک بخریم میافتیم دنبال این که بفهمیم اورجینالش مثلا یه دونه خط قرمز اون پشتش
اون پشت داره.
فهمیدن اینکه آقا یه حرفی به قول شما تو دموکراسی، پس دموکراسی اورجینال چیه، آدم باید وقت بذاره براش. اینجوری نیست که آدمای متقلب مثل همین آقای پایتون هستن همه جام دارن با اعتماد به نفس حرف میزنن و رساله میدن و احتمالاً بنیاد درست میکنه. اتفاقا بنیاد داره، یه بنیاد داره. آره من یه جایی میدیدم
بنیاد پایتون،
یه بنیادی داره که خودش به خودش جایزه داده توش، خودش رو به عنوان شخصیت سال انتخاب کرده. خب
جایزه چراغ به من نمیدی؟
من بنیاد ماندنی رو درست کردم.
جایزه چراغ نمیدی؟
ما خودمون هم الان یه جایزه چراغ داریم، میتونیم به خودمون جایزه
جایزه ویژه لامپ. لامپ و مهتابی جایزه یا هالوژن.
آره خوبه.
من از این لامپ 200 تا
گلوفتم. اون یکی دمی به فروشی
ام. من نئونم. البته ماندنی نئونه چون فسفوری پوشیده.
آره فسفوری.
بعد اینکه ما باید واقعا بفهمیم که یه چیزی ارزش اورجینال بودنش چیه.
آره.
اینقدر ساده با موضوعات برخورد نکنیم که بگیم مثلا یه چیزی چی میگم
قیمت
اورجینال اسمشو میبره.
قیمت یه چیز اورجینال که بالا هست با مفهوم دم دستی مثل تو پاچه کردن یکی نکنیم. میدونی؟ چون این اورجیناله الزامنم حالا محصول مثلا تکنولوژیک و فلان نیست. یه رستورانی که قیمت منوش قیمت یوی میبینیم واو چقدر گرونه. بعد میریم نگاه میکنیم دیدی که ما ایرانی هم خیلی
این چه دو تا تخم مرغ و سوسیس سخمی خودم من اینو درست کنم.
تخم مرغ دونه چنده مثلا؟ میگه دونه 2000.
آره میشمارن.
خب اینا این 4 تا تخم مرغ توش داده میشه 8 تومن. پرتقال چند کیلو پرتقال یا لیوان آب پرتقال میده فلان قدر. بعد نون سنگک هم که فلان
اوملت هم که همین امون نعمت خودمون میده هنوز 8 تومن
میشینه حساب میکنه میبینه صبونه مثلا سرجم میشه مثلا 120 تومن، بعد تازه لطف هم میکنه میگه آقا 80 تومن هم حالا بزن روش میشه 200 تومن. غلط کرده که مثلا 800 هزار تومن. طرف نگاه نمیکنه که آقا یک کی اینو داره میفروشه، خود اون کی یعنی یه برنده، اون برند هزینه شده براش. یعنی اینجوری نیست که طرف صبح بلند شه یه دونه مثلا تابلو بزنه سردر مغازه‌اش بگه من برندم دیگه
و من گرونم از این بعدم هم همه اینجوری مثل مسخ شده بچه ها بریم یه جای گرون پولامونو از بین ببریم بریزیم تو جوب.
پس من برنده یعنی اون اسمه، یعنی اینی که مثلا طرف 10 سال رفته دوره دیده یا نمیدونم یه کاری کرده برای اون خدماته. از اون طرف این محصولی که داره اینجا تولید، این محصولی که داره به عبارت خدماتی که اینجا داره ارائه میده فروخته میشه و حالا یه قیمت به نظر ما عجیبی داره، یه نکته خیلی مهمی که برندهای واقعی تو دنیا دارن، یه بخشی از اون پولی که دارن از شما میگیرن دارن در حقیقت هزینه وصل کردن شما به یک شبکه بزرگی از آدمها رو میگیرن. میدونید منی که مثلا فلان مدل ماشین دارم، من عضوی از جامعه فلان ماشین سوارهای دنیا هستم تو مدل واقعیش ها، یا مثلا ساعت فلان، یعنی من انگاری که عضوی از اون انجمنه هستم.
حالا چجوری مجموعه از خدمات رو هم دریافت
میکنم. بعد حالا چجوری من عضو میشم؟ مثلا دارم میگم مثلا اینکه یه ساعتی خریدم یا یه لباسی خریدم یا یه چیزی، یه سریال نامبری داره، من اینو اگر برم سرچ بکنم در بسیاری از موارد محصولات که اصلا این ثبت میشه، یعنی این آقا پژمان نوروزی
رجیستر میشه.
دقیقاً این رجیستر شدنه جدا از اینی که به فروشنده داره یه خدماتی رو اطلاعاتی رو میده که بتونه بهت خدمات بده، در حقیقت داره تو رو عضو یک جامعه میکنه. این عضو یه جامعه شدن هزینه داره تو درست. ذات خودش.
و ماجرا اینه که در جامعه آزاد، در اقتصاد آزاد، چون من اخیراً خیلی زیاد پیش اومده با آدما بحث کنم و بفهمم که به نظرم بیشتر مردمی که من باهاشون بحث کردم تا الان درک دقیقی از اقتصاد آزاد ندارن. چون ما در یه اقتصاد نسبتاً کمونیستی زندگی کردیم. ساختار اقتصادی ما کمونیستی بوده. یعنی برگرفته شده بود از اینکه دولت باید همه چی رو نظارت کنه، قیمت گذاری بذاره.
حالا البته این واژه نمیشه اینو با قطعیت گفت.
نه ساختارش، ساختارش اونه. حالا هر اسمی می‌خوایم بذاریم.
مثلا مارکسیست مثلا رفتارش.
نه میدونم، نه من چون بلد نیستم اینا رو دارم یه پرانتز اینجا می‌ذارم که ما خیلی هم بلد این ماجرا نیستیم.
آره،
ما
به عنوان سند استفاده نکنیم.
یعنی گیت
بشین. نه یعنی کسی به از حرفای ما به عنوان سند برای اینکه بعدم بره بگه که آقا فلانی اینجوری گفت پس ما اینیم، نه. این برداشتاییه که ما از مطالعات خودمون داریم.
ولی ما خیلی از الگوهایی که واقعا در اقتصادمون وجود داره، همین که دولت قیمت چیزها رو تعیین کنه، دولت متولی همه چیز باشه، اینا یه سری دیدگاهایی که بیشتر در اقتصاد کمونیستی وجود داره.
آره، ولی به هر حال پیوستم داره راجع به خصوصی‌سازی گفته میشه. حالا نمیشه یا قلابی
میشه، یه مرحله عجیبی شدیم دیگه.
همین موضوعی که هم داشتیم، تقلبی، خصوصی سازی تقلبی، خصوصی سازی که هیچیش واقعی نیست، خصوصی به نظر میاد چه که اسم خود یه چیزی میگم خصولتی. آره، به خاطر همین ما خیلی از اونجا تأثیر گرفتیم و من بیشتر آدمایی که باشون حرف میزنم درک دقیقی از اقتصاد آزاد که توش خود اقتصاده که تعیین میکنه
بازار
یه چیزی
داره
بمونه
میکنه.
آره، هوش عمومی بازار که آقا من محصول گرونی دارم میدم اما این محصول نمیارزه انقدر گرون.
بله.
جامعه استقبال نمیکنه یا اونایی که اومدن ناراضین به بقیه میگن و من شکست میخورم. این نکته این که بگیم نه دولت باید یه نظارتی رو قیمت قهوه داشته باشه، نه آقا چرا باید داشته باشه؟ اتفاقا نباید داشته
دولت
باشه.
دولت باید به سازوکار دقت کنه. مثلا چه میدونم، مثلا احتکار کردن و دولت باید مراقبش باشه.
درسته.
آقا مثلا تو
یا مثلا رقابت چی میگن، یه چیز میگن رقابت برابر. مثلا تو آمریکا میدونم یه قانونی هست. بله. درباره شرکت‌های تکنولوژیک که اتفاقاً چند یکی دو سال پیش مثلا به اپل یه گیری دادن که آقا تو اجازه نداری انحصار ایجاد کنی.
آره.
دولت دیتا
رو تو دست خودت نگه داری،
فقط اپلیکیشن میتونه پیش من باشه.
آره.
نه، اپلیکیشن میتونه تو تمام مثلا
پلتفرما
یا چی میگن او اس ا اپریشن سیستما میتونه حضور داشته باشه. تو نمیتونی بگی فقط تو اجازه داری توی فضای مک باشی، فضای مثلا آی او اس باشی. این دولت داره نظارت روی میکنه، میگه این فضای رقابت رو اجازه نداری انحصاری کنی.
میگه رگولاتور قصه میشه،
چیزی که در واقع ما اتفاقا داریم. ما اصلا انحصار یکی از اجزای اقتصادمونه. یعنی یه گروهای آدمایی
برای یه گروه خاص ایجاد
که فساد آفرینه. اینو دیگه الان ما زندگی کردیم که چطوری فساد به وجود میاره، یا چطور مثلا یه ساختار پیچیده بدون کارکرد ضررده ایجاد میکنه. خلاصه بازم امیدوارم که این بحث تبدیل به یه بحث طبقاتی نشه، چون ماجرایی نیست که مثلا ساعت گرون برین بخرین. مسئله اینه که فرض کنین که شما خودتون تولید کننده یک تیشرت هستین، تیشرت برند آقای ماندنی. من الان تیشرت همین فسفوری که شما اینقدر با شوخی میکنی، یه تیشرت ایرانی باحالیه که اخیرا خریدم، پولم نمیرسه الان.
چند خریدی؟
اینو مثلا 300 خورده ای خریدم، چه برند ایرانی، حالا اسمش نمیگم.
مگه چقدر پارچه به کار برده؟
دوختش هم چین حالی چیز
خاصی ساده. اینو الان پارچهش توی بازار بری، اگه عمده تازه اینا که میرن عمده میخرن، میرن از خیابون فلسطین توپی میخرن، ولی این الان متری مثلا 50 تومنه. این چقدر مگه است؟ 50 هم نیست، این 20 تومنه.
بیا جلو ازم ببینم جنسش چیه. بیا ببینم.
نه اونجا رو واسه همین من خب
از جدی شد بی خودی.
آخرین جمله رو بگم و برم.
بی خودی چیه؟
من الان پولم نمیرسه مثلا نایکی آدیداس نمیدونم ریباکینا بخرم، ولی اینو خریدم و برند خوب ایرانی خیلیم دارم باش حال میکنم. ولی شما فرض کنین که دوست عزیزی که دارین رو میشنوی، خودت این برند صاحب این برند مثلا تیشرت XS مثلا XY شمایی، به خاطر همین شما فرض کن خودت اینو درست کردی، بالاخره یه برندی درست کردی، لوگو پول دادی، من بک فلان تبلیغات، یکی بیاد دوباره یه XY دیگه بزنه، بعد شما میگی که آقا من اینو درست کردم،
من بودم
این... یا فرض کن یه کسی ادای خودتو در بیاره، اسم شما رو بدوزه همه جا، خودشو شما معرفی کنه، بعدم بگه خب من دلم میخواست همیشه مثلا رضایی باشم، چون نمیتونم رضایی باشم، حق دارم اگه دلم میخواد رضایی باشم.
خب شما مثلا یه رستوران هست، رستوران همبرگر بهروز توی نزدیکی، توی نزدیکی ونک.
بله.
یه دفعه میبینی که 6 تا تابلو کنار هم همش نشستم بهروز، اصلی هم منم.
جاده قم به تهران میخواهید بیاید، اون میدون گندهه قم رو رد میکنید، سوهان فروش
هم.
حاج حسین و پسران. 500 تا مغازه حاج
حسین. خب حاج حسین شاید یه ذره پرکار بوده. حالا یه نکته مهمی هست اینجاها، اینکه این ثبت کردن اسم یا برند تجاری چیز مهمیه. بله. که تو جامعه ما نسبتاً جدیده، چون اصلا مفهوم برند مفهوم جدیدیه. یعنی مفهوم ساختن یک برند که مثلا شعبه های زیادی داره، نمیدونم خیلی محبوبه، خیلی درآمدزاست، خیلی چیز جدیدیه.
بله. البته که ساختارش قدیمیه، ساختار برند یه ساختار قدیمی
تو ایران زیاد نبوده.
چرا تو نگاه کن، مثلا دارم میگم مثلا ما توی تاریخمون قشنگ تاریخی ها، یعنی مثلا چه تو دوره قاجار مثلا میدونستیم که آقا قنادیه نمیدونم چی چی توی مثلا یزد اینه، هم این ها چون جامعه کوچیک بوده.
خب همین اون برند تجاریه مثلا چی میگن برانچ نداشته یا زنجیره‌ای نبوده.
دقیقاً همینو میخوام میگم، یعنی توی یه جامعه ایلیاتی یا یه جامعه شهری کوچیک قدیمی برنده یه تعبیر، یعنی باز اینجا اون قلب معنیه میتونه رخ بده. یعنی اینی که من دارم میگم ها، اینی که آقا مثلا قنادی حاج فلانی یا نمیدونم سوهان فروشی حاج یا آجیل فلان، اینو ما خیلی برند نمیتونیم بهش بگیم. یعنی ساختار شاید شبیه باشه، آره یه اسمیه که این اسمه هم معتبره و اینا. تعریف برند امروزی اونیه که تو داری میگی، یعنی اینی که باید بره ثبت میشه، سازوکارشو پیدا میکنه، نمیدونم
بعد مثلا خدمات یکسان
میشه، میتونه تابلو بفروشه، نمیدونم
و مثلا باید شما بودنش. اگر یه چیزی رو مثلا در اینجا میخوری باید یا میپوشی یا هر نوعی از سرویس،
این فوسفوری که شما تنته، اگر من برم مثلا سال دیگه از شیرازم بخرم همینه. اگر مثلا به من میگه آقا این اندازش مثلا چه می‌دونم سایزش مثلا 2X، این 2X باید همه جا یکی باشه،
دقیقاً بتونم چشم بسته برم هر جای دیگه هم 2X بخرم. مثلا
اگر یه بار خریدم اوکی بود، 10 بار دیگه بخرم هم باید اوکی باشه.
یعنی برند به اون معنای مخصوصا
مدرنش
خیلی جدیده تو ایران، به خاطر همین خیلی هنوز مثلا این ماجرا اسممون رو ثبت کنیم یا اصلا چه خدماتی برند باید بده. یه چیزی مثل اون ماجرای هولدینگ تو ایران، همه یه چیزی فکر کنم هولد دادنه. آقا هولدینگ معنی داره که این مثلا بیزینس های کوچیک سنتی شما شامل هولدینگ نمیشه، شما اصلا ویژگی های هولدینگ رو ندارین، ویژگی های برند رو هنوز پیدا نکردین. به خاطر همین هنوز خیلی ماجرا اسم دزدی و مثلا
هنوز خیلی رایجه،
خیلی زیاده.
البته که تو همه دنیا هم رایجه، ولی سازوکار قانونی براش وجود داره که طرف دیدیم دیگه، تو خبرها میخونیم که مثلا یهویی یه بقالی مثلا یه سوپرمارکت کوچیکی توی نمیدونم ایالت کجای امریکا رفته مثلا از یه شرکت مثلا از این چند ملیتی
سو کرده
که آقا این من مثلا ما توی شعبمون یه مرغ سوخاری درست میکردیم، این مدل ما داره درست میکنه،
من جریمه میکنم و
بجای میبینی 2 میلیون دلار جریمهش
میکنم. یادتونه یه اپیزودی داشتیم که ماجرای یعنی اسپانسرمون طلا فروشی بود، بله. صحبت کپی رایت پیش اومد،
بله. بله.
یه که اونجا فکر کنم مثلا
ادامه طرحشونو
آره و حرف ادامه پیدا نکرد. یه کتابی من میخوندم که چگونه ملت ها سقوط میکنن که کتاب معروفیه، خیلی شنیدن، بله، یا پادکستشو شنیدن. به هر حال یکی از چیزایی که میگه اینه که چطور یه جامعه پیشرفت نمیکنه، جامعه که توش حق معنوی یا حق ایده یا حق تولید رعایت نمیشه.
بله.
یعنی اینجاست که مثلا من با خودم میگم چرا من وقت بذارم تحقیق و توسعه بکنم، نمیدونم این همه سرمایه گذاری کنم، یه چیز جدید به وجود بیارم
که در یه هفته بعدش رفته،
یکی دیگه میتونه این تمام اون کارهای منو نکنه و به اسم اون بفروشه. ماجرا این میشه که در مثلا جهان پیشرفته تر، حالا میخوام بگم غرب، که آدم ها مثلا دوچار چیز نشن، حساسیت غرب زدگی اون جلال آل احمد، لال جلال لال احمد کاشته به خدا یا نفهم ترین آدمایی که من تو عمرم
من
واقعا
اصلا دلم نمیخواد روی آدمی توی رو صحبت بشه،
همیشه هم ترافیکه.
آه خیابونو میگی؟
آره منظورم اون بود، همیشه ما از یادگار میندازیم تو جلال، همیشه گیر میکنیم تو ترافیک تا دم کردستان شلوغه. بعد سیاسی شد
تا کردستان از جلال میری؟
کردستان شلوغه.
همین نرو.
آره نرو. بعد این ماجرای غرب زدگی و اینا رو باب کردم. من یه جمله هم تموم شه آقا.
کی تموم شه این جمله؟
ماندنی افتاده.
این جمله کی تموم شه؟ این جمله کی تموم شه؟
بچه‌ها بذارید من اینم بگم.
اون موقعی که جمله خدا بیامرز تموم میشد.
خب شما میفهمید.
می‌خواستم بگم که این ماجرای رعایت حق معنوی کسی که ایده‌ای داره، کسی که چیزی رو تولید کرده، در کل باعث پیشرفت یه جامعه میشه. یعنی وقتی ما یه چیزی رو مثلا کپیش رو استفاده می‌کنیم، طبعاً از ظاهر زیباش یا از ظاهر فریبنده‌اش استفاده می‌کنیم، اما در واقع به تولید کننده واقعیش پولی نمی‌رسونیم. بجز این که بی اخلاقیه، واقعاً باعث یک چی میگن دومینویی از خطاها و آسیب‌ها توی یه جامعه میشه. یعنی ارزش داره که ما یه چیزی رو که یه آدمی هم یه چیز کوچولویی رو درست کرده ولی خودش درست کرده، اونو از اصلش بخریم، تهیه بکنیم که اون آدمه بازم پیشرفت بکنه. حالا دیگه ببخشید من پرحرفی کردم، ولی
قربون شما خیلی استفاده کردین.
خب میگفتی سیاوش جان
سو استفاده نکنی.
نمیدونم چه گردن هم درد کرد، عصبی میشم اینطوری میشم.
قولنجه تو بهش کنم پخش میکنی ماندنی مهربون یه لحظه با ما بمون.
من احساس میکنم که چرا شبیه مستر هربرت توی سریال فامیلی گای شدی. پیره مرد منحرفیه اونجا که
کیو میگی؟ پژمان داری میگی؟
آره همش
قبلا بزرگتر کوچیکتر بهش خیلی دقت
میکردی. قبلا بزرگتر اینجوری محیط ناامن توی خانواده به وجود
نمیاد. داد نزن ماندنی، داد نزن عزیز من.
چشم خانم جمیل شیخ. دریا توفان داری بای همونطور که بهتون گفتیم ما قراره یه سفر بریم به زودی، اگر که مشکلی پیش نیاد، به قول قدیمی ها بی حرف پیش، میخواییم با همدیگه بریم گیلمار ستایی و یه اپیزودی رو توی مسیر و توی اون اقامتگاه بومگردی باحال تولید کنیم.
فقط موسیقی گیلکی پخش
کنیم. به 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 احمد آشورپور لطفا پخش کنیم.
اما اجالتا بگیم که اسپانسر این اپیزود ما اقامتگاه بومگردی گیلماره که بزرگترین اقامتگاه بومگردی گیلانه. یه فضاییه که علاوه بر این که مثلا 20 اتاق داره، یعنی فضایی نسبتا بزرگیه، مناسب سازی شده برای آدمایی که یا کم توانن یا سالمندن یا به هر حال نیاز دارن که
دارن.
مراقبت‌های بیشتری ازشون بشه. تفریح‌های جالبی داره مثل
ماهیگیری، پرنده‌نگری، قایق سواری و
اگه گفتی
همون کاری که دوست دارین، دوچرخه سواری. کاش پژمان بتونه دوچرخهشو بیاره.
و البته کارهای دیگه هم میشه که این امکاناتی که اونجا براتون ایجاد میکنه، عکاسی و از همه مهمتر نشستن و تماشا کردن.
از همه مهمتر غذای گیلکی خوردن.
چی سفارش بدیم؟ چی سفارش بدیم؟ ماهی سفید.
مگه یه روز میخوایم بریم
دیبی جا؟
آقای قاسمی. آقای قاسمی
عموشون
میرزا.
میرزا
میرزا قاسمی.
غذای گیلکی واقعا خیلی متنوع، هم خیلی خوشمزه. حالا انشالله که خوشمزه.
اسم سه تا غذای رشتی و گیلانی بگو پژمان.
سیرابیچ،
سیروابیچ،
ارزم به حضورتون که
مینزیده.
ترش، گمج کباب.
گمج کباب،
گمج کباب.
خب
ماهی سفید سرخ کرد.
به به
دیگه این که دیگه چیز نشدین تو تهران هم هست.
کولیسیا
گیلکی که میخورید یه چیز دیگه
است. آره. دیگه چی؟ ترش واش.
آره.
میرزای قاسمی.
میرزای قاسمی که گفتیم. شاپوری،
باقل قاطق.
باقل خورشت، یا باقل قاطق یا باقل خورشت. آره.
آره. خلاصه که غذای گیلکی خیلی خوشمزه میشه خورد.
یه چیز دیگه هم که برای من شخصا مهمه، به جز توالت فرنگی که دارن و مبل تخت خواب شد توی اون چهار اتاق مناسب سازی شده،
اینه تو باید لوازم ورود به اونجا رو با خودت بیاری.
همون کستم رو میارم و اعصاب خودم میارم که کاملا شاملش بشم.
نکته مهمش
اینه که اگر پت داشته باشیم، به قول من میگم پت لاورن یا چی میگن، پت فرندلی میگن، یه همچین چیزی فکر کنم یه اصطلاحی داره.
قابلیت حضور حیوانات هم
امکانه.
داره
امکانی برای امکانه. حضور پت
قابل توجه حیوانای عزیز،
هم برای
شما میتونید تشریف بیارید،
هم برای کسی که پت داره اونجا جای مناسبی هستش، میتونه پتش رو با همراه خودش بیاره، هم برای کسایی که با پت احتمالاً مثلا ذهنش رو مشکل داره که نباید تو اتاق باشه و اینا، به اینم تمهیدش رو دیدن که کاور میکنن که مسافر بعدی دچار مشکلای حالا حساسیت و اینها نشه.
گیلمار دات کیلان در واقع صفحه اینستاگرامشونه، گیلمار دات آی آر هم صفحه وبسایتشونه دیگه، وبسایتشونه.
صفحه وبسایت نمیگن عمو جان، آقا جون، آقا جون سیاوش نمیگن صفحه. یه بار دیگه بگین آقا جون، آقا جون یه بار دیگه بگین. گیلمار،
گیلمار هم با جیه دیگه.
بله دیگه،
فارسی هم بنویسیم میاد.
gilmar.ir.
آقا جون انگلیسیشون خوب شده. آقا جون، آقا جون سیاوش.
خلاصه میتونن به وب پیجشون، به
حالا آقا جون پژمان
وب پیجشون دیگه، نه وب پیج، میتونن به وب پیجشون یا به صفحه
وبسایت دیگه
یا به صفحه اینستاگرامشون مراجعه بکنن، هم باهاش بیشتر آشنا بشن چون تصاویر خیلی خوبی
بامزه است، دیدنش وسوسه انگیز،
هم میتونن ببینن و لذت ببرن، همینی که میتونن رزرو کنن و برند اونجا و اونجا لذت ببرند.
با یه موسیقی گیلکی تموم کنی؟
تموم کنی؟
تموم نه بابا کنی.
در مورد تقلبی و قلبی حرف نزن. بابا مملکتو گرفتن. الان پایتون رو گرفتن. دارن همینجوری ستاد پایتون چی بود؟ قرارگاه پایتون رو دارن
می‌سازن. سیاه نمایی می‌کنی؟
من پایتون نمایی دارم می‌کنم.
نه نه. با اینی که فسفوری پوشیدی ولی سیاه نمایی.
آها.
سعی کن نور سیاه هم داری. می‌دونی نور سیاه
نیمه پر لیوانو ببینی.
نور بهش میگن نور سیاه.
نمی‌دونستم.
نور یووی رو چون روشن که می‌کنم تو نوری نمی‌بینی دیگه. ولی اگر که مثلا با رنگ‌های فلورسان و اینا کار کرده باشی اونو درخشان میشن.
چه جالب.
بلک لایت بهش میگن.
نرفتی اون مهمونی ها رو؟ تو مهمونی ها که همه فسفوری میپوشن. پس چیکار میکنیم؟
آشان میرفتی؟
نه من تو فیلم ها دیدم.
آره. تو فیلمای تو دیدم.
ما تو فیلم نمیبینیم.
سیاوش میگه تو فیلمای تو دیدم.
تبلیغش
من اکانتم تموم شده.
نه دیدم تبلیغش دیدم، حالا امیدوارم بهشون بر نخوره اینا. توی جی ام تی وی دیگه داره تبلیغ آگهی بازرگانی سینمای ایران داره انجام میشه اینها، دیدم که حالا فیلمای مختلفی که پخش میکنن و آگهی میکنن، یه دونه فیلم راجع به عروس فرشته، خیابون فرشته، هم چیزایی
عروس خیابون فرشته،
یه چیزی عجیب و سمیه، یعنی اصلا حالا سمی میگن توی توییتر اینا، منم تازه
یاد گرفتم. آقا
جون
سینما پخش میشه، شریفینیا بازی میکنه، خیلی از بازیگرای دیگه.
آقای شریفینیا که بازی میکنه میشه گفت که خب درسته.
آقای شریفینیا جدید دیگه. آقای شریفینیا به نظر میاد به چیزی نه نمیگه.
اگه دنیامو بخواد خب شبهامو بخواد آسمونمو بخواد اگه جونمو بخواد من به تو نمیگم، نه به تو
من بتون
نه نمیگم. خلاصه مراقب آدمای تقلبی باشین. آدمای تقلبی کاری میکنن، یه چیزایی به شما میگن که ممکنه بر اساسش تصمیم هایی بگیریم
یا یه چیزایی به شما میفروشن بدتر از در واقع گفتن فروختنشه،
یعنی یا بدتر از فروختن
فروختن
که بعدن باعث یه مشکلاتی میشه که خودشونم
مسئولش وای نمیستن.
به نظرم از اینی که بگیم یا توصیه بکنیم یا خواهش بکنیم مراقب آدم های قلابی باشید، مراقب باشید که خودتون قلابی نشید. این به نظرم نکته مهمتریه،
مثل زامبی شدن دیگه.
آره یعنی
آدم های قلابی که در مجاورتشون قرار میگیریم میتونن شما رو قلابی بکنن.
مراقب باشید ساعت که میخواید بخرید نخرید قلابی،
یا اونه که ازتون زیاد تعریف میکنن
کتاب زرد نرید بخرید،
یا اصلا این کتاب های آفست و فلان و اینا نخرید. یه ارزشی داره که به اون نویسنده به اون ناشر،
مگر اینکه در دسترس نباشه دیگه، به یه دلایلی در دسترس نباشه شما میخواین بخونید میرین افستشو میخواین دیگه. دوست عزیز دیگه از این برچسبا روی کتاب افست نزنید.
نه کتاب افست مثلا اونایی که نمیدونم ممنوعه منظورم نیست. آه. اون کتابی که وجود داره، چون وجود داره ها، یعنی همین الان اصلا یک تبهکاری وجود داره
خیلی
که آدما میان مثلا یه کتابی که کتابای گرون مخصوصا کتاب مرجع اینا مثلا کتاب 300 هزار تومانه و خب ناشر بابت یه چیزی
خیابون انقلاب با 50000 تومان 100000 تومان داره میفروشه،
بعضی نازل‌تر با چاپ خیلی بدتر
یه چیزی تو مایه سیب، همون سیب است با همون تراوتش.
چرا من حتی کتاب افست با کیفیت عالی دیدم، یعنی کیفیت چاپ و افست و اینا عالی، جلد یه زمانی کتاب افست ها زمان دانشجوی ما مثلا جلدشون تک رنگ بود، رو مقوای مثلا آبی میزدن و فلان. الان جلد اورجینال درست کردن صحافی شده و فلان.
به نظرم همیشه وقتی یه چیز تقلبی جلوتون قرار میگیره فرض کنین که خودتون درستش کردین، فرض کنین که اصلشو خودتون، در واقع منظورم اینه اصلشو خودتون درست کردین، و ببینین که وقتی یه کسی تقلبیشو داره میخره شما چه حسی
چه حالی دارید.
و به قول پژمان خیلی جمله قشنگ گفت، مثلا پژمان گفت سیاوش گفت اینکه مراقب باشین خودتون تقلبی نشین.
حالا قابل شما نداره
نه درسته و واقعا هم خیلی مهمه. یه دفعه آدم به خودش میاد میبینه که منم جزو اون قلابیام،
میبینه که دیگران دارن سعی میکنن مثل من نشن
و دیگه نمیتونی مچ قلابیای دیگر رو بگیری چون خودت هم چیزایی داری دیگه، آره دیگه. برای از دست دادن آره. و رو
یه ضرب المثلی داره که اینجا جاش نیست من بگم،
زره از ناصره،
حالا اینم هست ولی برها من نمیگم. خدا نگهدار. پژمان نوروزی،
من سیاوش سفاریان پور هستم. مراقب خودتون باشید و از قلابی ها دوری کنید.
محمد رضا ماندنی، خدا نگهدار.
ای جان اینم کوچه سر کاسه چوم اینم، نه من دنم نه تو، نه تو دنی نه من، کره جان ای کو کوچه، کره ای کو کوچه ان خیزی دی میچوم منی دی کسی نه چی نمندنم نه تو، نه تو دنی نه من، کره جانه کو کوچه، کره کو
میرن پایتونا از اونا فقط
پایتون جون، پایتون جون، پایتون جون، پایتون جون، دوست داریم پایتون جون،
پایتون جون، پایتون جون، پایتون جون. گیلمار بلالام گیلمار دات گیلان یه بار دیگه سیده.
من یکیشو میگم یکیشو
بی خود میکنی شما هر دوشو دارم.
خب به نظر میاد که به گروه آقای کوروش اقمایی پیپر
گیلمار
دیلمار
ساکت